اصلا من نمیتونم با تو پادکست ضبط کنم اینطوری اصلا.
اصلا مدلش همینه، اصلا همینطوری در میه، من همه چیزمو نمیدونم.
ببینم نازنین، خب آقا یک دو سه شروع میکنیم پادکست و نازنین قرار
به
بود
به نام خدا
به ما قول داده بود که نازنین بیاد یه مقداری توضیح بده از اینکه چی شد تخفیفان، چون من میدونم دیگه کلا تو میدیای ایران وقتی ما از این داستانا صحبت میکنیم همیشه همه چی خوب بوده، بله من دیگه کارم تموم شد و کمپانی رو تحویل دادم و رفتم، ولی ماها همیشه خودمون میدونیم چه بلبشوی اون زیر قضیه بوده دیگه، و من ازت قول گرفتم که بیای حداقل تا جایی که دوست داری این داستان رفتن تو و خارج شدنت از ایران و چپتر تخفیفانو که بستی و حالا کاری هم که الان داری شروع میکنی توی آلمانو برامون توضیح بدی. چه خبر؟ روبرای خودت الان؟
قربونت، آره آره خوبم، بهتر شدم، خودم بیشتر جا میفتم دیگه، الان تقریبا اگه از ایت حساب بکنیم تقریبا 6-7 ماهی میشه که دیگه به ساعت، آره دیگه به ساعت رسمی دیگه من ایران نیستم دیگه، یعنی به ساعت حضوری شاید ایران نیستم، اینجوری بگم بهتره.
ولی هنوز توی تخفیفان سمتی، هیئت مدیره ای، چیزی هستی؟
آره آره من هم سهامدارم، هم عضو هیئت مدیرم، کمک میکنم توی مسائل استراتژیک شرکت و در بحث اینوستمنت و اینجور چیزا.
ببین نازن، بدونی که خیلی بخوام کند و کاف بکنم و وارد قضیه بشم، حالا سمه تجربت چطور بود کلا تو ایرانی مدتی که رفتی؟ به هر حال تو جز از افرادی بودی که چندین بار مهاجرت کردی، یه بار آلمان بودی قبلا و تو دیگه همچین بیزنس مدل مشابهی فکر کنم تو گروپان برنامه نویس بودی و بعد توی اون بازه زمانی این سایت های تخفیف گروهی ترکوندن، یعنی اصلا یه زمانی بود که فکر کنم دنیای وب 2 هم بود اون موقع مثلا همچنان.
آره بابا.
و یه مقداری سوشیال شده بود همه چی، شبکه‌های اجتماعی اومده بودن و این خرید گروهی و خرید سوشیال به اصطلاح گروپان یادم ترکون و جزو fastest growing company in the world شده بود، جزو سریع ترین کمپانی هایی که پر سرعت این رشد داشتن، و بعد نمونه های دیگه هم مثل لیوینگ سوشیال و اینا اومد و بعد به سرعت هم این هایپش، حالا به سرعت که بعد از یعنی یکی دو سال فکر کنم این هایپش خوابید، بعد اون پسره که سی او گروپان بود اصلا رفت، ولی به هر حال تو بازه زمانی که ایرانم باز شده بود و این بیزنس های گنده دست نخورده بود مثل ای کامرس، مثلا نمونش دیجیکالا، مثل آنلاین فود اوردرینگ، نمونش ریحون، مثل خریدهای گروهی گروپان، اینا موقعیت های خیلی خفنی بودن که بچه های بیان توی ایران و این بیزنس ها رو رام میکنن. اول از همه اگه برگردی عقب همین کار رو دوباره میکنی یا نه، یعنی برگردی به زمان قدیم این بیزنس مدل رو برای ایران انجام بدی؟
من اگر تو این چند ماه خیلی از خودم پرسیدم.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
من اگر برمیگشتم به عقب و آپشن برگشتنم به ایران بود با همه مکافاتی که این سالا داشت، من بازم برمیگشتم. یعنی اینو خوشحالم بابت این که با همه بالا پایینی که الان بهش خواهیم رسید، خوشحالم که برگشتم، چون همیشه دلم میخواست برگردم یه کاری بکنم. راجب این که این بیزنس مدل رو میرفتم یا نمیرفتم، من چیز دیگه ای اون زمان حداقل درک درستی ازش نداشتم. شاید چیزی که خیلی تنجبل بود و میفهمیدمش این بود، به قول تو دنیام خیلی در حال تغییر بود، منم چون یه کارشناس فنی بودم که دنیای خودم رو درک میکردم، شاید اگر بیزنس مدل دیگر رو میشناختم یا منتور خوبی داشتم یا تیم در حقیقت کسی رو داشتم که از فضای بیرونی کمکم کرد، شاید بیزنس دیگه رو میرفتم. اما ناراضی نیستم امروز که اینجا وایستادم، ناراضی نیستم از مسیری که رفتم. اما اگر نگاه بکنم اشتباهی خیلی زیادی کردم توی مسیر، یعنی برمیگردم خیلی برای من این چند سال درسای زیادی داشت که حالا سعی میکنم از اونا خیلی واقعا فکر بکنم، استفاده بکنم، همینجا هم بهش فکر میکنم و فکر میکنم خیلیش ولیده واقعا در فضای دنیا. برای این خلاصه جوابت اینه که آره، من برمیگشتم احتمالا دوباره کاری که بلد بودم همین رو بلد بودم، چون کسی دیگه نداشتم بهم بگه چه کاری بهتره یا خودم سواد و شعورم نمیرسید. اما خیلی درس هام هم، یعنی سعی میکنم روی اون اتفاقاتی که افتاده خیلی جدی ریفلکت بکنم، هم از زاویه شخصی هم از زاویه کاری بیزنسی، و سعی میکنم که حداقل تو مسیر آینده، البته همیشه مسیر هم این بوده، تو این چند سال دیگه آدم فکر میکنم از قدیم میگن آدم سنش میره بالا پخته تر میشه، شب به این فقط بیشتر فکر میکنه، یعنی سعی میکنم یه سری چیزا رو واقعا تکرار نکنم.
و یه خاصیتی هم که من فکر کنم الان بین افرادی که چند بار بیزنس ران کردن و کار میکنن نسبت به آدمایی که شاید کمتر کار میکنن، تو با آدمایی که کمتر کار میکنن یا مثلا حالا کار خاصی توی بیزنس اینو انجام ندادن، وقتی میپرسی پشیمانی زیاد دارن، ازش میپرسی چی کار کردی، میگه ای کاش اون کارو نمیکردم، کاش این کارو نمیکردم. ولی با یه نفری که یه سری کارا رو کرده نتیجهش هم دیدی، حالا شاید مثلا حالا نتیجه که آدم دوست داشته ازش نگرفته باشه، ولی ازش میپرسی پشیمونی یا نه، یاد گرفتن که جزوی از بازیه و اصلا چیزی مثل پشیمونی وجود نداره و با خودشونم به پیس رسیدن نسبت به اینکه آقا من هر تصمیمی گرفتم تو شرایط موجود اون زمان بهترین تصمیم با اطلاعات اون موقع گرفتم، الان اگه بخوام بهش فکر بکنم غلطه.
آره آره، ولی من یه چیزی که برام خیلی مهم شد یه بازی زمانی سر یه بحث که بابام داشتم، خیلی مثلا فکر کنم 10 15 سال پیش، سر هم بحث تصمیم گیری بود و فلان بود، دیگه بالاخره دختری بودم که بالاخره می‌خواست تصمیم خودش رو بگیره، می‌خواست فلان، که همیشه هم دیدی آدم‌ها بالاخره این بریرای خانوادگیشون رو می‌خوان بذارن کنار رو تصمیم بگیرن فلان. اینم توی یکی از این مسئله خانوادگی بابام گفت آقا تصمیم رو بگی خودت هم پاش وایس، مصیبتش هم با خودت. حتی یادمه اون زمان دانشگاه مثلا این پارتی مارتیا تازه اومده بودن، بچه دانشگاه پارتی می‌گرفتن فلان این برنامه‌ها، من میخواستم برم بابام نمیذاش. بعد یه روزی برگشت به من گفتش که ببین برو، یادت کمیته میریخت و میومد تو خونه ها و همه رو جمع که اتوبوس میکن، گفت ببین اگه گرفتنت به من زنگ نزن، چون خودت تصمیم گرفتی رفتی، برو هر کاری که حال بمونه، من هیچوقت نرفتم، همیشه ترسنا از این داستانه. اما توی همون سالا زمان دانشگاه بود این تصمیم رو گرفتم که موقعی که دارم تصمیم میگیرم اونقدر مطمئن باشم، یعنی تمام زور خودم رو گذاشته باشم که شکی نداشته، این که شک نداشته باشم که نمیشه هیچ موقع، اما شکی اونقدر کوچیک باشه که پس فردای روزی اگه 10 سال بعد 20 سال بعدم به اون نقطه نگاه میکنم میگم آقا زور نازنین همین بود. خب من الان تو میگی بیزنس مدل دیگه ای، من میگم آقا من زور و شعورم همین بود، کسی هم نشه بهم کمک، من پشیمون نیستم از مسیره، اگر عقل امروزم داشتم شاید یه کار دیگه میکردم، اما امروز حسرت اون روز به دلم نیست که آی میدونستی یا نکردی، آی فلان تصمیمو میدونستی. و به نظرم این یه تسویه حساب جدی با آدم هست، همین که تو جای خالی نظری که بگی آقا من اگه یه روز برمیگشتم مثلا میتونستم، من میدونستم این یکی مسیر میتونه آپولو هوا بکنه. اینو من سعی کردم حداقل به خاطر اعصاب و روان خودم هم شده کمتر توی زندگیم جا بذارم.
تو رفتنت خیلی صدا کرد تو توییتر و نمیدونم با حالا سوشیالا و شبکه های مجازی، ولی من توی پادکستی که با شایان شایله داشتم یه حرف خیلی باحالی زد راجع به این موضوعی که داشتیم راجع به رفتنت تو صحبت میکردیم، چون انقدری رفتنت بولد شد که بعضی هم قاطی کردن، مثلا حالا نازنین رفته که رفته، حالا چه خبره این همه آدم رفتن، حالا حالا چون زنه رفته، حالا این همه دارین شلوغ کاری میکنین و اینا. و بعد شایان تو اون پادکست گفتش که آقا معلومه که مهمه، یعنی چی مهم نیست، میدونی؟ و خیلی حرف جالب بود، یعنی حتی اینطوری بود که آقا نازنین یه سمبولی هم هست، سمبول نازنین هاست، نازنینی که ما میشناسیمش و کلی بچه و دختر و آدمای دیگه هستن که هنوز شروع نکردن، اصلا رفتن، اصلا نرسیدن به این مرحله که بخوان نازنینی بشن که بعدن انقدر بخواد بولد بشه که بعد صدا بکنه. از یه طرف دیگه اینجوری بود که اصلا خانم بودن، من گفتم که حتی تو سیلیکون ولی هم باشی، تو خانم آنترپرنور هم باشی، هم باز شاخه، چه برسه به تو ایران بودن. و خیلی هم راجعش صحبت نکردی، یکی دو سه تا ویدیو ازش دیدم. بعد اصلا دلیلی که من این پادکست رو زدم این بود که من یادم دیگه من هم تو رو تو ایران زیاد می‌دیدم، می‌رفتیم هرمزگان پیاده روی می‌کردیم، هم لندن دیدمت، کلی با هم رفتیم صحبت کردیم. صحبتایی که آدم پابلیک میزنه با صحبتایی که آندر رکورد میزنه متفاوته. یعنی چیزایی که ما میدونیم در بدبختی که اتفاق افتاده شده، آدم خب راحت نباشه خیلیشو پابلیک بگه دیگه. ولی چقدر میتونی خودمونی بهمون بگی چی شد؟
ببین من چند تا موضوع رو بگم. هر کسی چه اینجا از من میپرسه، چون همون موقعش هم تو ایران به خصوص تو سالهای آخر خیلی من بولتر رو جاش حرف میزنم، بر من ایران دو تا جنبه داشت غیر از خود ایران و ایران. حالا یکی اون روز یه دوست ایرانی اینجا میگه نازن چقدر گیر ایرانی، آقا من دیگه دست خودم نیست، نمیدونم وصل میشم اونجا حالم خوب میشه، حالا این مدل وصلی ترجیح تو هر بازی فهم. من برای من فقط تخفیف یه بیزنس نبود، شاید آدما اینو درک نکنن، اما برای من اون فیدبکی که از آدما میگرفتم و اون حسی که از خانومای شرکت میگرفتم، از خانومای بیرون میاد در فضای بسته‌ای که امروز داریم، حالا با اسم زن زندگی آزادی یه تیکش رو سعی میکنیم بگیم آقا ببینید یه فضایی قائل بشیم برای این آدم. من اون تیکر رو دوست داشتم، من اون پرزنسر دوست داشتم. دلیلش هم چی بود؟ من از یه بک‌گراندی میومدم که از یه خانواده سنتی تبریزی اینو همه جا گفتم. حالا شاید امروز بابای من اینو گوش بده زیاد خوشش نیاد من اینو پابلیک بگم، تا الانم زیاد نگفتم واقعا. بابای من دوستش پسر داشته باشه و هیچ ابایی از گفتن این در سالهای اولیش نداشت. مدل در حقیقت خانواده‌هایی که به هر دلیلی فکر میکنن که اون پسره میتونه ادامه دهنده مسیر زندگی و اون اسم خانوادگیه باشه. من یکی از انگیزه هم به بابام این بود که بابا اینطوری نیست، من میتونم جای اون پسری که تو نداری باشم به عنوان بچه اول. و تمام این سالا خیلی جدی سعی کردم که اینو به خودم و به بابام در حقیقت بفهمونم که آقا یه دختر هم میتونه اون تغییره باشه، میتونه اون توامندیه باشه، میتونه اون افتخاره باشه، میتونه اون چیزی که تو تعریف میکنی یا تو ذهنت داری باشه. که حالا بماندم که واقعا نقش تاثیرگذار بابام تو مسیر کار کردن و اون جسارتی که به من داد از همین جاها در حقیقت رقم میخورد. پری روز اتفاقا اینجا یه ایونتی دعوت شده بودن، ایونت وی سی های خانوما بود، خانومایی که پارتنرن در وی سی ها و ال پی هایی که اینوست کردن که خانوم هن توی وی سی. بابا به خود در این آلمان آلمانش این ایونت ها ایونت های خواستن، آدم های نارو سلبریت میکنن به خاطر اینکه نیست. همه وی سی ها بایستاده میگفتن آقا ما چند درسن، یعنی مثلا الان دارن میشمرن و همدیگه مسابقه میدن که تعداد ال پی ها یا اینوستورهای وی سی هاشون رو خانوماشو افزایش بدن. این یک المان اینکلوژن و آوردن اون بخشی از قدرت حالا چه مالی چه کاری در دنیای غرب هم هست که تمرکز دارن روش، بخاطر اینکه اینجا هم من دیروز مقاله میخوام راجع به خانمای مهندس زن توی آلمان تعدادشون کمتره، علاقه کمتر دارن فلان. بنابراین این فضای پروموت شدنه یا دیده شدنه یا بولد شدنه، این مسیریه که دولت و خود شرکت ها اکتیولی دارن روش کار میکنن. تو خود بهتر میدونی دیگه، چند تا از شرکت ها ریپورت میکنن توی گزارشاشون که آقا ما چند درصد مدیرامون خانومن، چند درصد پرسنلمون خانومن. اینا یک نشونه های از اینه که در فضایی که در تمام دنیا شاید اون فشار فرهنگی وجود داره، فشار چند روز پیش هم یه هفته پیش از طریق یه نتورکی که من عضوشم پای سخنرانی خانم ایندرا نویی نشسته بودم، یه ایونت خصوصی بود. ایندرا نویی این خانم مدیرعامل پپسی بوده برای 12 سال، یه خانم هندیه اومده چه مسیر تکه زندگی شده داشته روزی میده و اون مشخصا داشت به همین اشاره میکرد که آقا خانوم ها توی مسیر کورپوریت ها از بین میرن، تا خانومه میاد بالا یه خورده میخواد رشد بکنه ازش انتظار ایجاد خانواده هست. در همه جای دنیا همینه، دنیا نیاز به بچه داره، دنیا نیاز به خانواده داره اینکه ادامه پیدا کنه. چه اتفاقی میفته؟ خانومه مجبور به سراغ اون زندگی ناخودآگاه هندل کردن بچه و زندگی و کار و فلان و این معنوم ها براش نشدنی میشه. اگه اون سوسایتی یا اون شرکتی یا اون سازمانی یا اون زیرساخته یا اون دولته براش زیرساخته لازم رو فراهم نکنه، برگشتن این خانم به فضای کار، این تازه در مورد اینه که فقط یه نفر توی سازمان کار بکنه، خیلی سخت. تو حالا حساب بکن در جامعه ایران که ببخشید دولت مردای ما، من یه بار اتفاقا توی یکی از این جاهای دولتی دعوا کردم گفتم شما چرا یه دپارتمان زنان بدسر بی سرپرست چی یه چیز اینطوری بود بعد سرپرست بی سرپرست یه همچین، گفتم آقا ببخشید اصلا چرا فقط اون کاتگوری از خانم؟ میفهمم قابل احترام این دیگه کاتگوری ان که نیاز به حمایت داره، اما یک عالمه خانم دیگه در این فضا که ما برای اینکه دخترانمون ازدواج موفقی داشته باشن هولشون میدیم تا دانشگاه رو بره، اما بعدش یه نفر یه متر بذاره اندازه بگیره، چند درصدشون تو شرکت و مدیرن، چند درصدشون بیزنس دارن، چند درصدشون اون رشد سازمانی رو میتونن بکنن تو اداره های دولتی، ما اصلا به این نگاه میکنن؟ ترجیحشون به خدای عدا باید بری ته دل همه بپرسین یا آبا با خانومه بره خونش بشینه دیگه، این یارو چیه؟ نمیدونم پوزیشنش نخست وزیر رئیس جمهور چیه؟ چینه؟ چند روز پیش اومد سخنرانی کرد که میگه خانوما تمرکزشون رو ببرن سمت خانواده و بچه و فلان این معنا. دقیقاً احساس میکردم که بابا این یک فضاییه که اگر ما میخوایم خانواده باروری داشته باشیم، جامعه باروری داشته باشیم، فرزندان درستی داشته باشیم، نیاز داریم که اون 50% جامعهمون رو انیبل بکنیم. خب در مورد قصه شخصی من هم، حالا شایان که محبت داره، من بعداً دیدم صحبتی که شما کرده بودین و برام جالب بود و ازشم ممنونم، حالا پیش موقعم نشد بهش پیام بدم، اما نکتم بابت اینه که من یه نفر اومده گفته بودم چرا فلانی و فلانی نمیدونم برای فلانی و فلانی اینطوری نشد، خب برای فلانی و فلانی هم باید اینطوری میشد، مثلا فلانی بیزنسش رو تعطیل کرده فلان، بابا همون موقعی که خانم فلانی بیزنسش رو تعطیل کرد من خودم جزو کسایی بودم که پست گذاشتم آقا ناراحتم فلانم، اما یکی نمیومد دست اون آدم، چون این آدما اونقدر کمن، چند بار شده و سهل تو همون سالهایی که تو ایران بودیم میام به تو بگن آقا خانم ها رو نام ببرم مهم مصاحبه کن، تو همین چند سال گذشته تو که تو حوزه استارتاپی تو از من خیلی بیشتر ارتباط داری با آدم، الان 5 تا خانم رو نام ببر که توی اکوسیستم کارآفرینی ایران تو میتونی الان باهاشون الان زنگ بزنی که سلام علیکم شرکت دارم دارم بیزنس رو میکنم. از قدیم سخت بوده، یه جاهای بهتر شد یه جای دوباره خرابتر شد. من به اصلا سعی که من در مورد خودم صحبت نمیکنم، من در مورد یه جامعه ای از ایران صحبت میکنم که 50% جمعیت ما و این 50% پر پرواز ندارن و این 50% باید حمایت بشن. چرا؟ راجع چرایش میتونیم صحبت کنیم و در تمام دنیا این 50% دارن حمایت میشن. الان مثلا اون ایونتی که برگزار شد یه فاندی اینجا هست فیمل فاند فلانه، الان یورپین یونین اومده توش اینوست کرده، تو این شرایط اقتصادی که خود میدونی ویسی ها پول ندارن و هیچ اینوست نمیکنه اومدن روی این فاند، اصلا سلبریشن اون بود. چرا؟ چون میگن آقا فرق این که این فاند چقدر در میاره، این که تو اسپسیفیکلی رفتی زنان رو داری انیبل میکنی، امپاور میکنی، توامه میکنی، برای ما مهمه. اونا فقط اسپسیفیکلی رو بیزنس ها اینوست میکنن که حتما باید کوفاندر خانم داشته باشه. آقا اونا نمیفهمیدن؟ در این جامعه اینجا نمیفهمم به خدا. در حالا بسته به لولش، بسته به جایگاهش، بسته به پیچیدگی فرهنگی، به نظرم این نیازه، این نیازی که این تقویت بشه، دیده بشه، براش برنامه‌ریزی بشه. ما تو ایران برای خانوما، والا من نمیدونم توی حوزه توانمندسازی واقعا، یا من شاید حافظم یاری نکنه، یعنی واقعا من نمیدونم 4 ایونتی برگزار بشه یه جایی باشه بگی آقا ما از من دنبال این نیستم. ما بعضی وقتا میگیم تبعیض جنسیتی، من خودم به شدت از این گریزون بودم سالها. آقای خانم آقاش نکنین، هی خانم آقاش نکنین، حتی در مورد خودم من آقا من علاقه ندارم خانم آقا باشه. حتی یادم اون جایزه چیز بود، کارآفرین جوان بود اون زمان که میتونستیم شرکت بکنیم، دو تا رود داشت، کارآفرین زن، کارآفرین جوان، چون اون جایزه بین المللی بود. مثلا من همون موقعش گفتم من میخوام جوانه رو شرکت بکنم، انقدر برام مهمه. اما به نظر من اگر ما مسیر در حقیقت توانمندسازی رو در قالب اینکه فضای بیشتری بدیم یا انیبل تر بکنیم یا پروموت بکنیم پیش نریم، آدم ها شاید چیزی رو که بیشتر ببینن باور میکنن. سوال، یعنی مثلا من آقایون مرد موفق در فضای کاری رو بیشتر میبینم، اصلا به چشمم این آشناست، من تصویر دیگه ندارم که، چون نمیبینم از اون یکی مده. و ناخودآگاه وقتی همون خانمه میره از اینوستر پول بگیره، دهنش ببخشید 10 دیگه بیشتر سرویس میشه. من همیشه میگم خانوما رو بر اساس هیستوری اندازه میگیرن، آقایون بر اساس پتانسیال. چرا؟ چون که آقایون شبیه خودشون رو بیشتر میبینن تو این فضا، ذهنشون همراه‌تره، نزدیک‌تره تو. از اما چون شما خانم موفق کم میبینی، ناخودآگاه اعتماد کردن هم برات سخت‌تره، یه موجودیه که یه خورده باید شناساییش برات مشکل‌تره.
ببین این قضیه در حین اینکه خیلی میتونه ساده باشه که خب خانوما و آقایان هم در شرط یکسان باید باشن و توی محل کار و چون حالا این اتفاق داره توی بیرون از ایران داره میفته و با توجه به حالا پادکست هایی که من الان اخیرن هم گوش دادم، این قضیه جهانیه، یعنی خیلی هم لزوما فقط مال ایران نیست. مال ایران خب خیلی بدتره، مال ایران کشوری که تو از استخراش تو فقط مرد داری میبینی، چقدر گیه استخرا همه توش به مردن، اصلا حال به همزنه، اون اصلا مریضه به نظر من، اون مختلطش تمیزتر و سالمتر و شیکتر از زن، یه سری زاخار تو جیم واقعا چهره درستی به نظر من نداره، اصلا مغز آدم هارم خراب میکنه و واقعا دارم به شوخی میگم ولی همین اتفاق داره میفته. ببین فرض کن تو مدرسه داری میری که دختر ندیدی، تو استخر و محلهای عمومی داری میری که خیلی ندیدی، بعد یهو تو محل کار میبینی، تو واقعا بلد نیستی با خانم چطوری باید صحبت کنی، تو بلد
ترک میخوری دیگه.
آره واقعا. یا من حتی من خودم اعتراف میکنم وقتی که توی سن 26-7 سالگی مدیریت یه مجموعه رو دارم، حتی میگم اینا همش باید آموزش باشه، من خودم اگر مثلا خانومی میومد پیشم، من نمیتونستم بخونم که اگر حال این خانوم بده، اگر این اعصاب نداره به خاطر اینه، به خاطر اونه، به خاطر اونه، اینا باید چیزایی که باید آموزش آدم دیده بشه. ولی من خودم هیچ وقت شخصا چون تو خانواده بزرگ شدم که خواهر داشتم، خیلی تفاوتی برام بین خانوم، یعنی من دیر حتی شاید فکر کردم که او بابا خانوما محدودترن، او بابا اینطوریه، چون من برای من خیلی طبیعی بود خانوما و آقایون و سطح توقعاتم هم در یک اندازه بود. ولی با توجه به پادکستایی که دارم گوش میکنم و میخونم و میبینم که حتی در یک لول‌های خیلی بالاتری دارن صحبت میکنن که مثلا خانومی که درآمدش از آقا بالاتر باشه، اون آقا تو رابطهش خوشحال نیست، چون احساس میکنه خانوم قدرت بیشتری داره وقتی در جامعه نوناوری به مرد تلقی میشه. بعد من اینطوری هم که من خدا بزنم میشم پولدار، یعنی چی
بیکار برم خونه بشینم؟ آره،
نمیدونم چرا ولی هست، یعنی من یه تفاوت زیادی من دارم میبینم که این جامعه‌ای که ما داریم ازش فکر میکنیم، من فکر کنم ماها نسبت به جامعه خودمون یکم الینیتم شدیم، میدونی مثلا ماها برگشتیم رفتیم ایران به عنوان کارآفرین، دیگه من الان دارم میبینم ماها تهاجم فرهنگی محسوب شدیم اصلا، میدونی یعنی ما اصلا یکم بازی عوض شد، یعنی ما فکر کردیم رفتیم کارآفرینی رو داریم تبدیل، یعنی فکر کنید بالاترین مرتبه سوسایتی و جامعه که تو دیگه جز اینکه هیچ کاری نتونن جز اینکه اپریشیت بکنن بابت کاری که داری میکنی، یهو دیدی تو اصلا تو یه بازی دیگه ای، تو توی بازی جنگ و اینا هستی. ولی وقتی تو سرمایه گذار خانم نداری، آقا داره سرمایه گذاری میکنه، تو حدی میشه فهمید که اوکی خب مثلا تو فیلم وایکینگز هم نگاه میکنی میبینی از زمان قدیم اینطوری بوده که مرد باید شکار میکرده، زن باید خانه‌داری میکرده، و ممکنه حتی آدم در یه حدی فکر کنه که بابا این بحثا دیگه خیلی بدویه، ولی خب اگه بدویه که هنوز داریم.
نه هنوز داریم.
به نظر من به ایژوکیشن خیلی نیاز داره و اینکه خود خانوما هم به نظر من باید یه مقداری کاری که خود داری میکنی، الان به نظرم باز خانوما انتظار دارن از آقایان که آقایان میان خانوما رو بولد کنن.
آره.
میدونی؟ هنه همچنان
آره. ببین من یه چیزی اضافه بکنم، این دلیل اینکه من همیشه میگم انقدر خانوما آقا نکنین، دلیلش اتفاق همینه که تو الان گفتی، بخاطر اینکه کماکان نقش جدی و اصلی این جریان به نظرم به گردن ما زناست. ممکنه انرژی زیادی ببره، ممکنه جنگندگی زیادی باشه. یه کتابی در اومده ایران وایر منتشر کرده، فکر کنم چند ماه پیش بود، صد زن تاثیرگذار ایران تاریخ مال یه بازی زن. خب نگاه میکنی از دانش، از علم، از من فلان حوزه های مختلف آدم ها نشه، خب هر کدوم از اینا واقعا زنان جنگلی بودن. اما یارو مثلا طرف 70 سال پیش بوده تونسته کارو در بیاره، هنوز ما میشناسیم مثال زمان آدم ها. خانمی که مؤسس محک بوده، بالاخره انواع اقسام خود انوشه انصاری و و و تمامی این زن کار با اصلا با کانته. اما تو همون جایی هم که انوشه انصاری رفت شد فلان آدم، ممکنه سطح تحصیلات فرق بکنه، اما کماکان 10 نفر آقایی هم هستن که ادعای بیشتری از اون آدم داشتن، پس جنگیده و تونسته این کارو کرد. تو از کنار وایس میگه به من چه، حالا یکی دیگه اول بشه، یکی دیگه بره، یا هر چیزی که، یا در تمام، یعنی بنابراین به نظر من کماکان خانوم ها اگر تصمیمشون بر این تغییره باشه با جنگندگی بیشتر میتونن رو به دست بیارن. حالا سوال دوم اینجا پیش میاد که چرا ما باید بجنگیم اینو به دست بیاریم که میشه موضوعی که قبلی صحبت کردیم. آقا فضا رو باز بکنیم، ما انقدر نخواهیم نابود شیم تا با اون چیزی که شما میرسیم برسیم. توی پادکست با امیرحسین داشتم میگم آره ما با هم مساویم، اما در واقعیت میگم آره شما مساوی ترین، ما اونقدر مساوی نیستیم، ما برای اون مساوی تر شدنه و برای اون تره باید بجنگیم. خب اما همین که تو داری میگی، من خودم حتی مثلا توی همین مجموعه که این چند وقت درگیرش بودم، انتلر اومدن یه گروهی زدن همون روز اول، خانوم های نم نم فلان ما رو هم کردن. آقا دیگه نمیدونیم مثلا چه بحثایی، آره ما رو فقط الکی آوردن اینجا که خانوم باشه، نمیدونم من که اصلا وارد این بحثا کلا نمیشم. اما داشتم میخوندم همینی که تو داری میگی، بابا ول کنین این بحث حاشیه رو، ما اومدیم روی یه متن کار بکنیم، به هر دلیلی هم هممون اینجا در حقیقت کنار هم دیگه نشستیم، یه چیزی تو ما دیدن دیگه، تمرکز بذاریم اونجایی که در حقیقت باید کار انجام داد. من در تاکید حرف تو به نظرم پایه و اساس همان است، هر چه قدم دنیا باز باشه من اگر اون آدم نباشم کار نمیتونم درک.
حالا دوستانم برگردیم سر تخفیفان. بذار سوالمو اینطوری بپرسم، خودت با پای خودت رفتی بیرون؟ کردنت بیرون؟ یا گفتم با زبون خوش خودت برو؟ یا گفتی ولش کن دیگه اصلا؟ چی لقایش رو بخشیدم یه هم چیزی؟
عطاشو به لقایش بخشیدم،
عطاشو هستم به همون داری، همونی که تو میگی. کدوم از این موارد؟
ببین من اگه توی جمله بگم بعد توضیح میدم، من با پای خودم اومدم بیرون، اما پای چه اتفاقی میفته براش که اصلا پا میشه که بخواد بیاد بیرون، به نظرم اون تیکر برای جوش صورت کنه. به من تو این چند سال گذشته به خاطر از موقعی که نورا به دنیا اومد و بعد امیلی، فرنس همش اینو داشت که آقا این بچه ها اینطوریه اینطوریه، شهید مملکت اینطوری شد دیگه، به خصوص بعد از اینکه تحریما شروع شد و جی سی پی او هوا شد، آقای ترامپ هوا کرد همه چی و از این طرف هم دیگه بالاخره وضعیت مملکت مهمه، هر روز هر سالش بدتر میشه. اما دیدی یه کاری رو میخوای بکنم پای انجام دادنشو نداری. من همش اینطوری بودم که فرنس آخر امسال میریم بزن. خب دلم نمیومد به هر دلیلی، بالاخره این فضا رو اکسن میکنم، خانواده من اونجا دلبستگیم به تخفیفان، دلبستگی بسیار پررنگی بوده و هست، به مردمم به مملکتم هم همه اینا بوده و هست. اتفاقاتی که توی شاید یه خورده برگردم مثلا توی از زمان کرونا افتاد، ببین کرونا چه اتفاقی داشت برای من، یک خستگی استحکاک بیزنسی داشت. یهویی میخوریم تو کرونا، فروش ما به شدت افت میکنه، میایم در یک بازی که نمیدونیم فردا تموم میشه، پس فردا آدما میمیرن، سوهان اعصاب و روان و رنده میشه مغز من که چه اتفاقی باید بیفته، کدوموری باید فرمونو بچرخیم که این بیزنس نجات پیدا کنه. بنابراین یه تیکه دقیقه بیزنسی، و این بیزنسی ماشاءالله تو مملکت که حل که نمیشه که، هر روز یه روز ارز بالا میشه، یه روز صابخونه اینطوری، یه روز شهرداری، یه روز بیمه، بالاخره همیشه ماشاءالله یه نفر هست که پاشو رو گرد. من این مسیر ادامه داره، یواش یواش هم میبینی اونجایی که برای زندگی بهش میگفتی زندگی، محل آرامش، محل عشق، محل چی میگن زندگی دیگه، زندگی شخصی، احساس میکنه آقا این یه چیزایی هی داره از هم میپاشه. من موقعی که جریان مهسا امینی به وجود اومد، من الان که گذشته میفهمم سهیل، من برای اولین بار افسردگی شدید تو زندگیم تجربه کردم. حالا بماند فشار دوستان و نمیدونم چرا توییت زدی و چرا اینطوری شده و چرا این درازه و چرا اون کجه و چرا این روسری سرش، حالا اینا رو اصلا بذاریم کنار که من مطمئنم خیلی آدم های مختلفی درگیرش بودن. اما یادم میاد یکی از این مصاحبه ها که با دوستان داشتم میگفت تو همیشه تو سوشال مدیا از امید و جنگیدن و اینای نوشتی، و من خاطرم هست به معمولا سعی میکنم تو اینجا اصلا گریه نکنم، اما گریم گرفت. گفتم من افسرده شدم. گفتم شما یک آدم سالم و نمیتونی صبح بیدار کنی، صبح خدای محمد شاهده من ساعت 6:30 پام شدم، توی گوشیم چون که اخبار چک کردم مثل هر آدم دیگه، توی این کانال خبری هم بالاخره بودم، توی این بحبه ها. یادم این که یکی از چیزه که حال منو خیلی بد کرد و من یه نصف روز تو شرکت فقط نشستم اون ویدیو رو تو اتاقم نگاه میکردم. همون ویدیو مال قبل جریان خانم امینی بود، اون ویدیو توی میدون شهرک که مادر اون ماشین گشتر شد و فشار میدم گفت بچه من مریضه. یعنی آدم ها تو نقطه های شروع میکنن، یه جاهایشون به نظرم ضربه خوردن. برای من این ضربه هی تکرار میشد. تو حساب کن فشار شرایط اقتصادی مملکت هست، به هم ریختگی شرایط اجتماعی دست میذاره روش، همزمان دوستان در حقیقه بالاخره حاکمیتی یه سری انتظاراتی توی این مسیر داره، از اون طرف هم یه همسر و یه بچه هایی هستن که میگه آقا ما که به تو گفته بودیم که بالاخره میدونی. بعد من یه جایی میبینم اون چیزهایی که براش یعنی توان روحی و ذهنی من اصلا یه جایی شده، من برای اولین بار عید امسال باورش من یک ماه گوشمو بر نمی‌داشتم، اصلا حالم نمیتونستم از تخت بیام بیرون، احساس میگم فلج شدم. یعنی اونقدر فشار بهم اومده بود. بعد من اینا رو میدیدم تو تختم صبح گریه میکردم، پا میشدم جوش میگرفتم، یه ماتیک میزدم میرفتم شکم میخندیدم. من که آدم ها آدم هن دیگه. بعد میدم حال بچه ها بده، با اونا نهار بخور بگو بچه ها درست میشفم، با اونا صبحونه بخور بگو بچه ها درست میشفم. جلسه میمدیم از یه ساعت جلسه نیم ساعت داشتیم همه فکر میکنیم که آقا این چه وضعیته ما توش که چرا باید انقدر ناراحتی باشه چه؟ و این چرا ناراحتی ها و این ما همه آدم هم دیگه. میگم تو اون جلسه گفتم اگر یک انسان سالمی باشه از این حجم ناراحتی جاری که یک خبر خوب تو اون مملکت به آدم نمیرسه، آدم توانش از دست بده. من توانم روحی از دست بده. من نه مشکلی با تخفیفان، اتفاقا تخفیفان همین امروز هم بهترین روزهای سال گذشته شو داره میگذرم و خیلی خوشحالم که الان فرمون دست دقیقت آدم های دیگه است. خب به خاطر اینکه احساس میکنم یک کارآفرین اولین چیزی که داره اون روحیه بالاشه، اون حال خوبشه، اون امیدشه. و این امیده فقط بیزنسه نیست و من اگر میخواستم صرف بیزنس وایسم سو هیچ موقع ایران برنگشتم. من همون موقعی که برگشتم برای تخفیفان، من از اینوستور شرکتی که اینجا کار میگم آفر داشتم یه شرکتی با اینا شروع کنم. پولم بود، آلمانی هم بود، خیالم راحت. بالاخره یه عاقبتی پیدا میکرد که توی اکوسیستم اینجا که 12 سال پیش دارم، من بخاطر یه چیز دیگه برگشتم. من اون چیزای دیگه هر روزش میریخ پایین از شاید مثلا من میدم آقا متوسط مثال دمزم حقوق شرکت ما مثلا X میلیون تومن اینطوری بودم، تازه خیلی خوب میدادیم افزایش حقوق توی چند مرحله دادیم، اما اینطوری بودم که بابا آخه چه جوری طرف میاد سر کار پول کفشش رو، این ناهار مثلا چونم ساندویچ شده 100,000 تومن، واش مثلا من ساندویچ این آدمو حساب کنم، نمیدونم رفت و آمدش رو حساب کنم فلانش. خب پس من به عنوان کسی که دارم حقوق میدم از این تیکه خوشحال نیستم، رضایت ندارم، میدونی؟ خب شاید اون آدم راضیه که وایساده داره اونجا کار میکنه، اما من راضی نیستم از این اتفاق. میرم تو شهید کف خیابون میبینم بینم تو شهید روحی آدم ها صبح و شب یه آدم ها دنبال مهاجرتن یا دنبال فلان، هر کم به ما میرسید که یه تیکه بارم هم که تو احمقی اینجا موندی، که منم گفتم آره راست میگه، چون که مثلا یه سری آدم موقع رفتن گفتن اقامتش درست شد رفت. او من همون 12 سال پیش که اومدم اقامت کانادا و اون بازه زمانی انگلیس رو داشتم، حالا کانادا باطل شد، انگلیس باطل شد، بعد که ازدواج کردم آلمانه درست، یعنی من همیشه یه جه میتونستم برم و نرفتم. خب اما میخوام بگم ترکیب این اتفاقات تو به یه جایی رسیدم که میگم پای موندنم، احساس میگم حالم اونقدر بده، همزمانم شد با این قضیه که بالاخره اتفاقات تو ایران اونطوری شد. بعد من یه خود نگران بودم راجع به در حقیقت شرایط زندگی، فرنس اومد اینجا، اما تصمیم گرفتیم بچه ها رو بیاریم اینجا و شروع کنم مدرسه رفتن. من میگفتم پرواز میکنم بین ایران و آلمان میرم و میام، بالاخره سعی میکنم کار رو جمع میکنم. 4-5 ماه هم اینطوری ادامه دادم، اما خب بچه های من کوچیکن، یعنی واقعا دیدم ضربه‌ای که داره به اینا وارد میشه، واقعا مادر میخوان، مریض میشن، بالا میشن، پایین میشن. این برنامه ها نتیجهش این شدش که تصمیم گرفتم که استعفا بدم رسما، یعنی کار اجرایی رو در حقیقت ازش جدا بشم. من ترکیب این اتفاقا بود، نه من کسی از من نخواست از ایران برم، کسی نگو بفرمایید لطفا کیفتون رو برداریم برین، کسی چیز نکرد، اما یعنی تصمیم کاملا 100% تصمیم شخصی بود و دلایلش هم سعی کردم کامل توضیح بدم.
ولی تو رو من یادم خواستن، یعنی تو پاد باز شده بود به این محلای اداری بری بیای بری بیای.
آخه اونو که همیشه بالاخره پای ما باز بود، پای ما که بسته نبود تو سالهای گذشته هم بود. حالا توی این اسنا فشارش بیشتر شده بود و فقط هم من نبودم، تمام مثلا من یادم که یکی از این ارگانا بود، من میشستم دونه دونه فاندر رو میدیدم، این میرفت بیرون بعد نوبت مثلا من انگار مطب مثلا این میرفت تو مثلا سلام علیک میکردم دوباره. میخوام بگم که اون تیکه که قطعا بود، اما به اون تیکه سالهاست بوده، حالا تواتر و فشارش کمتر است. برای من اون باز اونقدر مهمه. من اونقدر حال من تو خیابون بد بود، از چیزایی که میدیدم بد بود، از حال بچه‌های شرکت بد بود، اونجا میرفتم شلوغ میکردم میگفتم آقا فلان. اما باز تاکید میکنم من در نهایت قضیه مسئله اصلیم نه این بود که منو میخواستن و میبردن و میآوردن. میفهمم فشار بیشتر بود آخه توی این سال در 12 سال گذشتم چند بار از این اتفاقات برخه بالا پایینی افتاده بود دیگه، اما درد اصلی این بود که احساس میگم توان روحی خودم برای اون جنگیدن رو احساس کردم ندارم.
خسته شدیم هممون. من
سایده شدم.
آره دقیقاً. بیشتر حتی. ولی نکته‌ای که دقیقاً وجود داره به نظر من همینه. کسی چیزایی ده که مثلا همه فکر میکنم شاید مثلا من اومدم الان پادکست زدم چه آدم موفقی، نازنین دانشور دیگه رفت خارج پولارم زد به جیبش و چه آدم موفقی. زخمایی که آدم خورده اینقدر عمیق و دیپه. من خودم یادم نمیره روزی که داشتم تصمیم میگرفتم، اصلا یادم نمیره اون روزو، یعنی با انتخابی که گذاشتن جلوت که میخوای بری یا باید بمونی. و من اصلا اینجوری که من چرا اصلا توی این موقعیتم میدونی. و یه حرف خیلی جالبی همون اول پادکست شروع شد گفتی و من الان که دارم نگاه میکنم به دلیل اینکه خودم هم حتی شروع کردم این پادکست زدن، اینه که جدا از بحث حالا بیزنس زدن و علاقه به بیزنس و کارآفرینی، این ارتباطی که با جامعه داشتی، یعنی تو هم زدیم بیرون به یه نحوی، حالا جفتمون شروع کردیم پادکست زدن، این رابطه رو دوست داری و اصلا بیزنس زدن اینجا با حال و هوایی که ما تو ایران زدیم اصلا زمین تا واسمون فرق. اینجا توی کاملا ایزوله ای داری بیزنسی میزنی، کاملا عدد و رقم خیلی خوش که حالا عدداتو داری میزنی، اهدافتو داری میزنی، سرمایه جذب میکنی نمیزنی، بعد کارهای دیگه باید بکنیم. تو ایران پروژه بین‌المللی بود انگار، یعنی تو داشتی اولا داشتی پرچم ایرانو داشتی بالا نگه می‌داشتی، بعد کارت خیلی کار اجتماعی بود، میدونی داشتی با جامعت اینتراک میکردی، چه در لول تبلیغات و بیلبورد زدن و مسیجینگ و اینا که من چی بزنم با جامعه من بخونه، من چی بزنم که با این مرحله از حال جامعه من بخونه، و یه رابطه خیلی بدبستونی با جامعت داشتی. در صورتی که اینجا اصلا من نمیدونم رقیبم کیه، نه رقیبم به اسم میشناسم نه که نمیشناسم، یا ولی خیلی رو کاغذه، میدونی اینا SEOشون اینطوریه، اینا داره از اینجا ترافیک میگیرن، اینا اینطوریه، ولی اصلا در اون لول اینکه بریم مثلا با نازنینا پارتنر اپ کنیم، ریحون و تخفیفان بریم با اونا این کارو بکنیم، اصلا اونطوری نیست. و بعد من اصلا فهمیدم که ما تو ایران داشتیم استارتاپ نمیزدیم، داشتیم کشور میساختیم، یعنی جزوی از فعالان اجتماعی اقتصادی و خیلی چیزهای دیگه یه جامعه بودی، خیلی فراتر از خودت بودی، میدونی خیلی خیلی و یه هوینو از اون گرفتن و بعد شدیم یه مهره.
اتفاقا نکته که الان داری میگی اینجا دیگه عدد رقم نگاه میکرد، من و تو و آدمای مشابه ما بخاطر عدد رقم ایران نرفتیم. همون مثالی که در مورد خودم زدم، مطمئنم همه آدمایی که از خارج پشتن رفتن ایران تو اون بازه زمان اون مثالا رو خوب دارن الان بگن، چون که اگه من بخوام عدد رقم حساب کنم یورو همون موقعش هم یورویی بود اینجا، شرایط من هم شرایطی بود اینجا. من هیچ موقع به این حسه نگاه نکردم، نه اینکه نگاه نکردم و به این نگاه که میخوام، من همیشه دارم میخواست یه تغییر. آدم ها که میومدن مینوشتن، مثال دارم زن یادم یکی از این خبرنگاره، یکی از این خبرگزاری ها اومد مصاحبه داشتیم، اومد دفترمو نشست و گوش کرد، اول خب نشستم میخوام از شما یه تشکری بکنم، گفتم خواهش میکنم بفهم چی شده، من اصلا نمیشنم گوره، من دوران نامزدیم رو شما برام ایجاد کردیم. میگم یعنی چی؟ گفت خب من اون موقع پول نداشتم، اینطوری بودم اونطوری بودم، تخفیفان به من اجازه داد که من کلی با نامزدم برم حال کنم و خاطرات مختلف و فلان و این بر. اینا میشده اون تغییره، نه اون دو دو تا چهار تا که چه اتفاقی افتاد. یا وقتی میومدم با سهیل میومدم کمپین رایم بکنم راجب اینکه این چجوری قشنگ باشه، آدما چجوری حالشون خوب بشه، ما چجوری بهتر کنیم، تاش نمیرفتیم تا اون دو تا چهار تا لزوم هم وایسیم. نمیگم دو تا چهار تا مهم نبود، اما یه چیزهایی مهم بود که از دل خودمون برمیاد و حالمون رو خوب میکرد. میدونی چی دارم بهت میگم؟ امروز به قول تو اینجا اصلا برای منم مهم نیست، منم اینجا اومدم دو تا چهار تا کنم. من دیگه توی اون بنابراین وقتی که من عید امسال تصمیم گرفتم برنگردم و یهویی اصلا تمام اون با تراپیستم در واقع صحبت می‌کردم، میگفت نازنین چرا حالت بده؟ گفتم آقا یعنی چرا حالت بده خانوم؟ من زندگیمو گذاشتم اومدم، من 12 سال بهترین روزای زندگیم رو یه جای یه چیزی کاشتم، برای آدمام ساختم، برای مملکتم. من روزی که داشتم از تخفام در می اومدم، یعنی تصمیم گرفتم به این اتفاق، به بچه‌ها گفتم که یه سری عدد رقم برام در بیارن، که ببین برام مهم این بود که سوال بفهم بالاخره نازنین تو 10 سال اومدی اینجا وایسادی، اون چیزی که دلت می‌خواست شد نشد. من دو تا عدد رقم که اینا حال منو خوب کرده. آدم در ایران زیر هر 2 ثانیه یه نفر داره از تخفان خرید می‌کنه، خرید بهتری داره انجام. متوسط آدمایی که دارن از تخفان استفاده میکنن 12.5% ارزش خریدشون بیشتر شد، یعنی اگه 1000 تومن داشتن 1250 تومن میتونن خرج کنن. اینا حال منو خوب کرد که احساس کنم اوکی، پس اگر من امروزم که کیفمو بردارم برم تخفیفان، یه چیزی داره برای آدما میسازه که این تاثیر برای من اون بخش فر این که نازنینش تو جیبش 1000 تومن گذاشت از این شرکت، آی پی او شد نشد، اصلا آی پی او به کجا رسید، اون یکی که بیابونه، اون یکی که خریدار نیست، اون یکی که فلان، ته فاندرای بیزنس ها ببخشید غیر از یه نفر شاید تاش 2 نفر که یه چیزی گیرشون اومد اونم از زرنگی خودشون توی بازی زمانی بود، به کسی چیزی نرسیده که. درسته؟ صدای من داری؟
آره.
بخشم این شارژ اینو تمام شد. ماجرا از این قراره که همینی که تو داری میگی، و بعد من مارچ که دیگه اومدم عید اینجا و این اتفاقات افتاد و رفتم تو فضای این که خب من خودم آدم تاثیرگذار میدیدم، من برای یه جایی کار میکردم که حالم خوب، با آدما حالم خوب بود، با تیم حالم خوب بود، با بیزنسی که راه میکردم حالم خوب بود، من شبا خوابش نمیدم که صبح میخوام چیکار کنم بعد 12 سال، و اومدم اینجا حالم بد شد. به قول تو همه احساس میکنم خب دیگه زد و برد و خورد و ترکوند و بزن به ترکون و وسط آلمان و آرزوها و فلان و این برنامه‌ها، یا علی دیگه درد چیه نازنی؟ و هیچ کسی این تیکه سوگ، من با تراپیستم جلسه اول که حرف زدم همینجوری داشتم حال خودم توضیح میدادم، گفت تو یه کلمه گفتی؟ گفتم چی گفتم؟ منم چون میگم بعدن یادم میره. گفت تو گفتی من آواره شدم. من اعتقاد جدی دارم صاحب.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
ایرانی هایی که در شرایط و سن و سال و فضای ما میرن یه جنسی از آوارگی یه جای تجربه میکنن. نه تو به اون جامعه‌ای که رفتی بهش مهاجرت کردی تعلق داری، به قول تو میری سر دولت چارتاش وای میستی، از مردم خودت هم اونجا بریدی. اونی که اونجا نشسته میگه خوش به حالش رفت نشست سهیل ترکون، تویی هم که اینجا نشسته میگه من که مال اینجا نیستم، رنگمو یه سرمو نگاه کن، هم آدم ها دور نگاه کن میفهم، حالا تو واسه کانادایی، من که تو اروپا هم داستان یه مقدار باز متفاوت تر. بنابراین من تو اون بازی زمانی حسم این بود، دلم میخواست میدونی این تاثیرگذاریه یه جوری اتفاق بیفته، و دلم میخواست حال خودم خوب بشه که حالا شروع کردم همون مسیری که تو بهتر میدونی و بحث پادکست و اون اتفاقات و این جریان ها رو پیش بکنم. اما بخش جدیش در تایید حرف تو از همین میاد که به نظر من این اون ارتباط است که سهیل میاد میشه اینجا فارسی حرف میزنه. میره برای جامعه ایرانی و مخاطب قرار میده. تو از روز اول بالاخره میتونستی در یک نیش مارکتی چه میدم ایرانیای خارج از کشور هستم مخاطب. مثال دارم حتما هستم اونا توی این پادکست. اون بری سراغ خارجی ها هستم این مسیر دیگه شروع
کنیم. این دقیقا موضوعی که تو داری میگه همینه دیگه. من حتی احساس میکنم ما هنوز شروع نکردیم خیلی بشکافیم قضیه رو. دلیلی که من مثلا خودم علاقه داشتم این پادکست رو بزنم به خاطر اینکه اتفاقات خیلی زیادی افتاد تو اون بازه زمانی، تجربه‌های خیلی زیادی پیدا کردیم و من به هر حال ما محکومیم به اینکه امید داشته باشیم و محکومیم به اینکه زندگیمون ادامه بدیم و به هر حال چه ما بریم چه نریم آدم‌های خواهند بود تو ایران که با توجه به اینکه حتی میدوننم باید شاید رفتن منطقی تر باشه، چون ما هم اینو میدونستیم، یعنی برای ما هم یه زمانی هم آپشنش داشتیم و ولی موندیم. ولی این تجربه‌ای که داری میتونه بهشون خیلی کمک زیادی بکنه و من دوست دارم این تجربه ها رو حتما راجعش صحبت بکنیم. دقیقا همون صحبت هایی که میرفتیم تو پیاده روی میکردیم و نکته های خیلی مهمی بود که به نظر من یاد گرفتنش باعث میشه که خیلی ها بتونن مرحله بعدی رو حداقل تو مرحله که ما بازی رو تحویل دادیم برگشتیم نمونن، یعنی حداقل یکم جلوتر برن و بعد دوباره مشعل رو بدن به نفر بعدی و بعد مشعل رو بدن به نفر بعدی. ببینم حالا تخفیفان با توجه به شرایطی که الان تو کشور به وجود اومده هیچ اگزیت پلانی براش رخ داده؟ یعنی مثلا ما الان میدونیم تنها کمپانی که فکر کنم تونسته خودش یکم به مرحله بهتری برسونه، بهتر که حالا لزوما نه، ولی تپسیه که تونسته خودش رو به مرحله سهامی عام، حالا فکر نکنم هنوز به معنای بورس اون بورس اصلی رفته. الوپکو میدونم گل رنگ خریده و یه کش اوتی بچه ها فندراش کردن و فکر کنم تقریبا یه جورایی تنها ساکسس استوریه که از صفر شروع شده تا ته رفته و هنوز تکالیف این همه استارتاپی که خیلی، ببین خیلی قسمت سیاهی توی تاریخ ایران خواهد بود که این همه استارتاپ به وجود اومدنش کنشون نتاستن کش اوت بکنن. این خیلی داستان به هیچ که انگیزه نمیده برای شروع برای آینده.
نه به اینوستور، نه به خود بچه ها. ببین من برگردم به تخفیفان. تخفیفان هم اینه که گفتی ما در اقل راندای اینوستمنت مختلف گرفتیم. الان تو شرایطی هستیم که شرکت خودش داره خودشو میکشونه اما مسیر رشد رو داره ادامه میده. مسیر آی پی او و همه اون مشکلاتی که هست یا باید مسیر تپسیتور طی بکنیم که حداقل سهامداره ما الان باهاش اوکی نیستن، فکر کنم جای دیگه هم همینطوره. مسیر خریدم واقعا همینی که تو گفتی، واقعا گرنگ دمش گرم خدا وکیلی، یعنی اینکه بره چرخو از اول اختراع بکنه و در این که من که پول دارم خودم میتونم رو نرف و این مسیر رو در حقیقت چیز کرد، هم به نفع گرنگ هم بچه الوپک این اتفاق مثبتی برای کل اکوسیستم اتفاق مثبتیه. اما واقعا نگاه بیزنس های سنتی تا الان به فضای دیجیتال و آنلاین هنوز خیلی مثبت نبوده یا نمیبینن یا فشارش رو احساس نمیکنن یا با این همه به هم ریختگی که بالاخره این فضای اینترنت و این اتفاقات اخیر میدونید تیکر دادم، نمیدونه بالاخره این ریل قطاری که داره روش قطار میذاره اصلا ریل وجود خواهد داشت، چجوری میخواد باشه و اینا. میگم من حق میدم، یعنی چیز ندارم، میخوام بگم در یک شرایط استیبلی با یک افق روشنی چه برای کارآفرین باشه چه برای اینوستر باشه چه برای اونی که میخواد بخره، یعنی در نهایت یا برای فضای بورس که حالا همش دوستان سخنرانی که میکنن قولشو میدن، امیدوارم این قول واقعا عملی بشه. سخته دیگه، سخته بالاخره یه عمر تو بذاری برای یه چیزی 10 سال 12 سال آخرش. مگه اینکه میگم من توی اتفاقا یکی از ویدیوهای پادکست خودم که در مورد این بود که چرا استارتاپ بزنیم چجوری، گفتم آقا ایران با شهید ایران قوانین بین‌المللی صدق نمی‌کنه، لطفا بیزنس بزن که روز اول خوش پول خودشو در بیاره با همون هم اسکیل بکنین، اگر اندازش 1000 تومن 1000 تومن 10 میلیون تومن 10 میلیون تومن، چون احتمال اینکه بشود پول گرفت یا پول درستی گرفت یا از آدم درستی گرفت همه این احتمالا احتمالای کمه.
آخه یه مقداری هم ما بچانسی هم آوردیم دیگه کلا در این بازه زمان، یعنی من خیلی جالبه توی این بازه زمانی که ما الان به وجود اومده من هم خیلی هپی و خوشحال و اکسایتدم نسبت به این که مثلا هم چرتکه رو دیدیم هم الان داریم هوش مصنوعی رو میبینیم. از یه طرف دیگه هم احساس میکنم اون موقعی که وقت پول در آوردن و کشات بود ما پولا رو در میتونستیم میاریم نهرنگ بردیم، چون دقیقا از الان به بعد همه چی ریست شده. یعنی ما مکتبی که ما اصلا استارتاپ زدن و ازش یاد گرفتیم، مکتب سیلیکون ولی بود دیگه. مکتبی بود که شرکت ها میرفتن بعد از دات کام بوم که دوباره یکم شرط بعد از این دپرشن و نمیدونم بعد از این اتفاقات بزرگی هاوسینگ و اینا که افتاد، دوباره به دنیا به یه ثباتی رسیده بود، دوباره زمان پراسپریتی بود و دوباره همه چی داشت رشد میکرد و ما تقریبا یه مدت کوتاهی رو تجربه کردیم تو در دنیا، تقریبا میشه همون دوره که خودمونم بودیم. و مکتبی که ما توش یاد گرفته بودیم این بود که برو فاند بگیر زیاد، اینوست هست، نرخ بهره قرض گرفتن پول زیاد نیست، تقریبا به شکل خیلی مجانی میتونستی پول با بهره‌های فوق‌العاده کم حتی به نزدیک صفر بری بگیری، پول بپاشی بیزنستو بزنی، حتی اگرم فیل بکنی باز دوباره یکم دیگه بیشتر پول میگیری، دیگه زنده میمونی. بعد ارزش‌های شرکت‌های ریسکی و تکنولوژی ارزش‌های خیلی بالا، ارزش‌گذاری خیلی بالایی می‌شدن، به اصطلاح مالتیپل 10 می‌گرفتن. یعنی مثلا اگه تو 1 میلیون دلار در سال داری پول در میاری، ارزش کمپانیت میتونه 10 میلیون دلار باشه. و بعد خیلی‌ها این وسط با فروش سهام و این فاندینگ و اینا کش اوت کردن و ما هم اینجوری که خب اوکی مثلا میشه یه مقداری حالا زور بزنی و بعد سریعتر این قضیه رو به یه جایی برسونیم. و کلی هم آدم کش اوت کردن دیگه، یعنی حتی منبا به مثال، حتی این وی ورک که الان برای بانکراپسی هم فایل کرده، اون آدم نیومنه باز به هر حال بیلیونر اومده بیرون عوازی، میدونی یارو
داشتم خبر اون حداقل یه شعورشو داشته عوازش جمع کرده اون موقع.
آره یعنی حتی تو اعلام ورشکستگی هم که میکنی بیلیونر میای بیرون. یا حتی یاد گرفته بودی که آقا ریسک کمپانی زدن خیلی بالا، درصد خیلی از بالای از کمپانی ها فیل میشن، ولی باز هنوز میتونستی فکر کنی که آقا حتی اگرم برم تو بیزنس، حتی اگرم فیل بشم، باز یه سافت لندینگی داره، به هر حال اسست های شرکت رو میشه فروخت، به هر حال یه اینتلیکچوال پراپرتی درست کردی، به هر حال یه یوزر بیسی داری، به هر حال تشی خوشکم دیگه نمیای بازی بیرون، حتی اگرم دیگه با سر بخوری به زمین. خب اتفاقی برای ما افتاد، ما رسما خوشک اومدیم بیرون. یعنی من واقعا
ببین، من همیشه به نگی یه چیزی میگفتم ببین اگه تو این دنیا به جایی نرسیدیم، به جاش اون دنیا جامون تو بهشته، غصه نخور، بخاطر اینکه دیگه حداقل خدا میبینه ما چقدر بدبختی کشیدیم، بالاخره حداقل نیتمون خیر بوده، حالا خوب غلط درست فلای مرا، این دنیا به جایی نرسیدیم اما اون دنیا ان شاءالله جامون جای درستیه. همین که تو داری میگی، یعنی مادی نرسیدیم اما ان شاءالله معنوی میرسه. سوال
شیر اصل خامه میخوام بدن اون دنیا بهمون، چی میخوام بدم الان؟ میخوام
دنیای بهشتی و بالاخره نمیدونم شیر اصل خامه و نه معجون و حتی میدن دیگه، بالاخره یه چیزایی هست.
یعنی تو بهشتم بین کسایی که بیشتر زحمت کشیدن با کسایی که کمتر زحمت کشیدن بازم اختلاف وجود داره.
من حداقل اعتقاد دارم خدا دیگه منطقش درست کار میکنه دیگه. آدم میبینه ما زورمون رو زدیم، نیتمون هم درست بوده، ان شاءالله که به یه سلامتی میرسیم.
چرا خدا باید منطقه الان کجای این دنیا منطقیه که ما میتونیم ایمان پیدا کنیم به خدا
که آدم یه امید زندگی کنه؟
میفهمم. اینم دیگه ببری زیر سوال دیگه. آره نه میفهمم چی میگی، ولی باز دم بچهای الوپک گرم که تونستن این بیزنس. اولا که گل رنگ چه کمپانی گنده‌ایه، نه در ایران که مثل که در خاورمیانه و ما نمیشناسیم اینا رو، میدونی یعنی همه خیلی دانلود دارن کار میکنن و اینا، و در حالی که اینا خیلی کمپانی غولی ان و دمشون هم به قول تو گرم برای ساکسس
استوری. اتفاقا این که اصلا در که نسبت به فضای دیجیتال، من شنیدم که گورنگ الان داره یه هولدینگ خیلی بزرگی رو میزنه، میخواد وارد فضای ای کامرس بشه، سه بیزنس ها راه انداخته بود، یه سری ها داره میخره، الان پول جدی گذاشته. همین که این درکه رو پیدا میکنه، یعنی به نظر من ده قدم از بقیه جلوتره. و حالا اگر در مسیر ایجاد این درکه بفهمی که من چرخو نباید اختراع کنم، که نظرم مثال الوپیکینه و بقیه شرکت ها در اون زنجیره تامینه کجای بازی من قرار میگیرن و بتونه با اونها کلابوریشن تعریف کنه، هم خودش برنده است هم در حقیقت اون شرکتی که بالاخره براش زحمت کشیده. اینا هم که ما یه سایت میزنیم و خودمون پول میریزیم که خدا ایشالا خودش کمکش کنه.
آره ببین، من فکر کنم اینا بچه‌ها به هر حال نتیجه تاباوریشون تا الان رو کشیدن دیگه. یعنی مثلا منم به من خیلی راستش رو بخوای دروغ چرا، من تا تجربه ریحون برام خیلی سنگین تموم شد، به خاطر اینکه کمپانی خوبی بود، بزرگ شد، حداقل تخفیفان زنده است، حداقل الوپک زنده است، خیلی کمپانی های دیگه همچنان زنده اند. ما خیلی علکی ملغا شدیم، یعنی تو دیل ما با شما بود دیگه، یعنی
متاسفانه دیل... منم همیشه میگم بزرگترین اشتباه هم در تاریخ این سالها همون دیله بود که
آره. و من اصلا نفهمیدم چی شد، یعنی واقعا نفهمیدم چی شد، یعنی هر چی به عقب برمیارم اینجوری که چی شد، یعنی من لانگ استوری شورت بگم خلاصه قضیه اینجوری بود که اصلا هدف از ادغام شرکت‌های 1 و 2 یا 2 و 3، یعنی پلیرهای 1 2 3 مارکت بازی این بود که سرمایه‌گذارا توی جایی که سرمایه‌گذاری خیلی به شکل محدود داره انجام میشه، ما می‌خواستیم یه حساب کتاب و از رو دوش به سرمایه‌گذار برداریم که وای من برم پولو بدم به تخفیفان یا برم رو نتورک، یعنی توی مارکتی که حالا 80 میلیون هم خیلی عدد گنده‌ای نیست برای یک مارکت کشور که حالا داریم راجع به احتمالاً 10 میلیون 15 میلیون از حرف کمتر حتی داریم حرف میزنیم دیگه، اینا هم بخوام بیافتن به جونم، مارکت خیلی مارکت گنده‌ای نیست، دو تا رقیب همیشه تر و تمیزه، ولی دیگه ستا بشه توی این مارکت دیگه خیلی مارکت جذابی نیست. و اومدیم اصلا با هدف جذب سرمایه مرج شدیم، قولهایی که داده بودن. و من حتی خب ما یه مقداری بدبیاری هم آوردیم به خاطر اینکه هم سرمایه‌گذار خارجی داشتیم، وقتی ترامپ جی سی پی او رو پاره کرد سرمایه‌گذاری یونانی ما اینجوری بودن که بای بای، ما اصلا دیگه رامون هم نمیدن، با پولی هم که دادیم بهتون هم اصلا دیگه
نمیخوایم
بریم، خدافظ، من اصلا صداشم در نیار، اصلا دیگه اصلا هیچی نگو دیگه،
بسیمت
آره اینطوری شدونه دیگه، ولش کن اون دیگه، ما هم بیخیال شدیم، آره ما خودمون هم بیخیال شدیم دیگه. بعد و خب معمولا هم سراوا اینا هم دنبال حتما یه پلیر دیگه بودن، یعنی سرمایه گذار دوست نداره به تنهایی وارد سرمایه گذاری کنه، میخواد ریسکش رو تقسیم کنه. و بعد قرار شد که علیرضا صادقیان با توجه به نتورکی که داره بتونه یه سرمایه‌ای رو بیاره که اون سر که... یعنی اصلا مرج شدیم که بریم سرمایه بیاریم، یعنی ما اصلا دلیل این که ما امضا کردیم که ریحون با چیلیوری مرج بشه این بود که جذب سرمایه بود و ما مرج شدیم، سرمایه جذب نشد، بعد کمپانی رو بستیم. بماند که کرونا هم شده بود و یه مقداری محاسبات رو سخت کرده بود، شرکت هنوز باید هزینه‌هاشو میداد، درآمدش قطع شده بود، تمام رستوران ها بسته بودن.
ما هم تو اون شرایط بودیم دیگه. ما هم 80% فروشمون تو یه هفته افتاد دیگه. ببخشید. ما هم راه من دقیقاً یادمه همین دوستانی که اسم میبریم اومدن نشستن دفتر گفتن جمع کنیم تو تخفیفا. گفتم اه میگم همینجوری کشکی همینجوری جمع کنیم خدا نگهدار. ببخشید و صادقانه بگم مثلا دیل ریحون چیلی بری به تخفا نتورک و گره زده بود سراواتون بازی. من یادمه در یک صحبت خیلی چیز که یه بار به سعید و علی یادم گفتم یادتون تو اون میدونه با هم وایسادیم حرف زدیم، گفتم من نمیخوام امضا کنم، شما به من گفتین تو اگه امضا نکنی چیلی وی ریحون هم کنسل میشه. ما شاید شرایط چیلی وی ریحون و اسنپ فود فرق میکرد، اما من در اون بازی زمانی 73% بازار خودمون رو داشتم بر اساس عدد رقمی که کلیم کرد. خب من وقتی 73% دارم چه اتفاقی میخواد بیفته که حالا مثلا میدین چون تو اصلا یه گیرم ها مثلا 3 سال قبلش اینطوری نبودن، برعکس بود، نتورک 70% داشت، من 30% هی هم داشت آب میرم، اما تخفن تونسته خودش رو پوزیشن بکنه که بعد رفتیم تو این بازی و بعد کرونا اومد و واقعا شاید ریحون چیلیوری تموم شد، اما ما هنوز که هنوز از اون ادغامه درگیری متاسفانه، درگیر دعواهای سهامداری، اگوهای شخصی، من چی بودم، به من چی رسید، چرا اینطوری شد، چرا اونطوری شد، یعنی من حجم انرژی که سر این دعواها گذاشتم راحت توی این حالا شاید یک سال قبل رو یه خورده فاکتور بگیرم که اوضاع خورده آروم‌تر شد، اما قبلش واقعا 30-40% انرژی من فقط به این دعوا میره. فلان دوستمون مدارک شرکت رو میگرفت گروکشی، اگر فلان کار رو نکنیم من فلان نمون، اگه اونطور یعنی ما پیرو شدیم تا بتونیم قفلای شرکت رو باز کنیم. سر چی؟ سر یه تصمیم واقعا اشتباهی که حداقل تخفیفان نیازی به اون اتفاق نداشت، اما مجبور بودیم به خاطر همین داستانا که فهم کنیم و نمیدونستم کرونا میاد، یعنی اگه مطمئن نمیدونستم کرونا میاد هیچ کدوم که این کار نمیکرد. یعنی تو باز میگی بعد من میگم من که هیچی، من که نه حداقل به شما قول پول داده بودم، اما اون قول رو نداده، من اصلا نمیخواستم هیچیو، انگار یه بچه‌ای که بالاخره بخشی از یه دیل بزرگتره که دو نفر دیگه دارن منافعشو بالاخره فکر میکردم منافعشو میخوام به دست بیارم، من افتادم توی شتوپت و بدبختی و دعوایی که هنوز ادامه داره. یعنی یه بخشایشو ادامه داره، حالا باز میگم بخش خوبیشو حل و فصل کردم حداقل از دعواهای لحظه به لحظه و هفته‌ای اومدیم بیرون، اما همین که داری میگی مفتادم رفت، الان جریان ما هم یعنی همین اتفاقه و متاسفانه میگم یکی از بزرگترین اشتباهای
حالا من مثلا خودم آن بچینه الان، ولی نسبت به قضیه اینه که حداقل یه صاف لندینگ دیگه میتونست باشه، میدونی؟ چون من در زمانی که سهام سرمایه گذاره خودم خواستن سهام منو بخرن، من نفروختم، جویدم که سرمایه گذاره خودم میخواد سهام منو بخره یه خبریه، چون خب زمزمه آی پی او بود دیگه، زمزمه این بود که خیلی از کمپانی‌ها مرچن برن دل دیجیکالا آی پی او بشه، که هنوزم من احساس میکنم هنوز داره، درست داستان‌های شکست سکوت و اینا هم هستن وجود داره، ولی هنوز نمیدیم مستقیم داستانی که واقعا هست داره بگیم، آقاش خیلی داستانه دیگه هست هنوز که واقعا نمیدونم گفتنش هم فایده نداره دیگه حالا نمیدونم دیگه. anyway حالا الان برنامه چیه؟ الان تو توی آلمان مشغول چه کاری هستی؟ آیا داری فکر می‌کنی یه کار دیگه شروع بکنی؟ آیا داری سعی می‌کنی یه تایمی بریک بگیری؟ آیا دوست داری بیشتر با خانواده اسپند بکنی؟ دوست دارم یه مقداری از لرنینگ‌هایی که گرفتی، یعنی اگه برگردی عقب چه کاری رو متفاوت‌تر انجام می‌دادی؟ الان چه چیزایی یاد گرفتی؟ یه دو تا نالج بام بندازش کنیم.
ببین من چند تا اتفاق افتاد، خب رسیدم اینجا یهویی من موندم و دو تا جوجه که چیک چیک میکنن صبح به صبح، منم مثلا بلد نیستم با اینا چیز کنم، چون بالاخره صبح میدادم هر کمکی بود مامانم بودیم بود فلان برن، بعد دیدم ما مد کودک نداریم، یعنی اصلا هنوز ثبت نام نکرده بودیم، بعد اینجا مد کودک خودش پروژه ایه، بعد یه مد کودک پیدا کردم یه ساعتی خونه بود، یه ساعت میرفتم بعد اینا رو میذاشتم میومدم دوباره دو ساعت بعد دوباره سوار میشه. یعنی یه برای من الان اگه از زندگی تونستی یه روالی پیدا کنی که مثلا من صبح میتونم بیام بیرون تا بعد از ظهر اکثر روزها، شاید ماجرای مثلا یک ماه گذشته است. خب بنابراین یه تیکه و تصمیممو گرفتم تمرکزم بکنم روی اینکه اصلا خانواده استیبل بشه، ما وسایل خونه نداشتیم، بچه‌ها رو نمی‌سن می‌خوام چیکار کنم، دکتر نشیم، واکسن‌هاشون رو نزن، اصلا یه فرایند بحرانی شد. از همزمانم هم خب بالاخره خونه ایران بود، اونو باید وسایلش و چیزی، مامانم اینا خیلی بندگان خدا کمک کردن، من ماشینم رو فکر میکنم مثلا 3 هفته از فروختم، یعنی همه چیزو ول کردم در حقیقت، شبونه چیز شد. بنابراین موقعی که رسیدم اینجا دو تا اولویت برای خودم تعریف کردم، یکی این که کمک کنم که تخفیفان توی ریلش قرار بگیره و مسیر استراتژیکش بره جلو و پروژه هایی که حالا چه مربوط به من بوده چه توی این پوزیشن جدیدم توی هیئت مدیره باید کمک بیشتری بکنم، اینها رو پیش ببرم که خب اونو گذاشتم روی میز. از اون طرفم بچه‌ها و استیبل شدن شرایط خانواده رو گذاشتم توی اولویت، چون تو موقعی که خیالم از اونها راحت نباشه الان نمیتونم صبح 5:30 بعد از ظهر با تو بشینم اینجا صحبت بکنم. و صورت مسئله این که خب الان میخوام چی کار کنم هم موضوع روی میزم بود و هست دیگه، یعنی اما اولا احساس میکردم که به خصوص اون 3-4 ماه اول خیلی خستم و تحت فشارم و غصه دارم و بعد نمیدونم میخوام چی کار کنم و این بچه ها استرسشون اعصاب و روان منو به هر میخته، اونا یه خورد کنترل شده، اما شروع کردم با واقعیتش مسیرم و اینجوری چیدم، یک زبانه رو در واقع دوباره استارتش رو زدم که این زبان آلمانی ما رو پیر نکند صلوات، و شروع کردم نتورکینگ خیلی جدی، یعنی من تمرکزم گذاشتم روی فضای کارآفرینایی که اینجا در حقیقت آدم یا میشناختم یا آشنا شدم با اونها، و ویسیایی که اینجا بالاخره شروع کردم از یک کانالای ورود کردم با اینا آشنا شدم و هنوزم توی همونجا دارم حرکت میکنم. دلیلش هم اینه که این دوتا رو گذاشتم اولویت خیلی جدی و اساسی و پرفشار، این دوتا رو دارم میبرم جلو که ببینم یک آیا من الان میتونم خودم موتیویت کنم یا بتونم برم یه کار جدیدی را بندازم که خودم نسبت بهش علاقه داشته باشم. 3-4 هفته گذشته رو یه دیپ دایو جدی روی فضای فینتک اینجا، فضای سرویس‌های بانکی و اینا کردم ببینم مدل‌ها چیه، مدلایی که ما تو ایران کار می‌کنیم چقدرش اینجا شبیهش هست نیست چجوری. الان وارد فضای مثلا بیشتر پراپتک و لنتک و اینا دارم میشم که اونجا ببینم داره چه اتفاق میفته. من یه خورده برعکس همیشه توی دوران زندگیم که خیلی من بودو رفتم سراغ بقیه مسائل و سرعتم و سعی میکنم همیشه رو سرعت اپتیمایز کنم، تصمیم گرفتم که این دفعه یه مقدار عمیق‌تر در روی مطالب برم جلو و احساس میکنم از زاویه فیزیکی و چی میگن روحی هم نیاز به استراحتش. اینا یه سری کارا بود و کنار همه اینا اون چیزی که بهش اشاره کردم، من کانال یوتیوبم رو شروع کردم با این دید که دو تا زاویه واسم داشت. یکی اینکه سوال من احساس میکنم تمام ساله که تو ایران بودم خیلی از اتفاقاتی که میافتاد یا از عدم دونستن من بود یا از عدم دونستن اون آدم مقابله و تقصیر هیچکی نبود. تقصیر این بود که ما در فضای ایزوله ایران خودمون، همون آقا استارتاپ ایران کیان، بالاخره همین شرکتایی هستن که ما توشون داریم میچرخیم دیگه. خب شرکت های بین المللی یا چیزهای آموزشی نبودن که ما بفهمیم آقا راه دیگری هم میشه. سعی کردم که با این کانال یوتیوب چند تا اتفاق، یکی چیزهایی که احساس میکردم میشه اینا رو توضیح داد و من قبلا براش وقت نذاشتم، برم تمرکز کنم روی آموزش همون چیز کمی که خودم بلدم، یه تیکه اینو در واقع تمرکز کنم، اکسپریانس شیرینگ و اتفاقاتی که اینجا میفته رو سعی کردم در واقع راجع بهش صحبت کنم که به نظرم یه ولیویه که همیشه من به خودت هم گفتم خوشحالم بابت مثلا طبقه 16 به خاطر اینکه اون همون خودت توضیح دادی اسپکتروم دید آدما رو براشون کار میکنه، برای کسانی که بالاخره قول تو ما در اومدیم اما یه جامعه زیادی باید بمونن، ادامه بدن، شاید میمونن، تصمیمشون بالاخره به موندن تا رفتن. بنابراین اگر کوچکترین کمکی بشه که بشه فضای آموزشی و ترینینگ و در حقیقت موتیویشن تقویت بشه اونجا بود. این از زاویه این بود که احساس میکنم شاید نازنین یه چیزایی داشته باشه که تو این فراغ باله بتونه براش وقت بذاره و کمک کنه و اینا بیشتر دیده بشن و گفته بشه این حرفها. و از زاویه شخصی هم برای خودم حالم رو خوب میکرد و میکنه، برای اینکه احساس میکنم اون پل ارتباطیه با آدمهایی که دوست دارم وجود داره و این برای من انگیزه میده. امروز صبح یه پیامی از یه خانومی گرفتم، شاید خودش این پادکست رو گوش بده، یعنی قطعا گوش میده احتمالا، گفتش که آره نازنین من هر روز صبح پا میشم، من مثل تو مامانم، دوتا بچه دارم، کسب و کار خودم رو دارم، یکی از ویدیوهای تو رو میذارم شروع کنم تو را گوش دادم و این کلی به من انرژی میده و من کوریلیت میکنم به یه آدم مثل تو که دوباره میشه در حقیقت یه سری کارها رو که یه چجوری در اصل اون فضای فکری کنم و اینجور چیزا برای خود من حال منو خوب میکنه. که اینم شده یکی از در حقیقت کانال اصلیم. سعی کنم از هفته پیشم یه خورده جدیتر ریبرندش بکنم، اسمش اولش همین نازنین دانشور بود، سعی کنم صفحش از صفحه شخصیم جدا بکنم، اسمشو گذاشتم کنترل بی، خودم انتخاب کردم، احساس کردم حالا به قول تو که اومده بودی کامنت گذاشته بودی گفته بودی خب ما که مک داریم چیکار کنیم، شما کامنت بی بگو. احساس کردم شاید کنترل بی یه خوردم به فضای تک من ربطش باشه، همین که دلم میخواد کمکی بکنه که یه خورده بولتر بشه فضای ذهنیمون، فضای توانمندیمون. اینا در حال حاضر کارهایی که واقعیتش روش متمرکزم و دارم انجام. اما اینکه میخوام چی کار بکنم و 6 ماه دیگه کجا وایسادم، شاید هم یکی از آپشنام هم اینه که برم یه جا شروع کنم کار کردن.
ببین به نظر من که اصلا عجله نکنم، با وجود چون الان ما توی پارادایم شیفت بعدی هستیم، یعنی الانی که این داستان هوش، ببین من هوش مصنوعی رو دارم باش برمیرم، اصلا نازنین از درک ماها خارجه. ببین خیلی خفنه، ببین واقعا، یعنی من اولش اینجوری بودم که اولش همه انقدر وب 3 و ان اف تی و بیت کوین رو میگفتیم، خب اینا ای آی هم هایپ بعدی میدونی، و خب خیلی هم بحث این بود که همیشه فکر میکردیم یه 10 سالی یا 10-15 سالی تازه خیلی خوب حساب بکنی فاصله داری تا جنرال ای آی، یه ای آی که بتونه به شکل عمومی بفهمه. بعد انقدر اتفاق، ببین من الان چون این حرف زدن منو که داری میبینی تو پادکست اصلا زیرنویس فارسی چم کردن سخته، چه برسه به این که بخوای انگلیسی. من الان پادکست ها رو میتونم مثلا ای آی میدم، نه تنها مشتی میفهمه من چی دارم میگم، الان که اصلا با چت جی پی تی آپدیت جدیدش میتونی حرف، یعنی با سیری تو نمیتونی به انگلیسی سلیس حرف بزنی، الان با فارسی در و داغو میتونی با ای آی با چت جی پی تی حرف بزنی، و اتفاقاتی که توش داره میفته واقعا دنیا رو دگرگون خواهد کرد. من اولین حرف رو نمیزدم ولی الان چیزایی که دارم میبینم، ببین اصلا نحوه کار کردن، زندگی کردن به شکل کاملا 180 درجه عوض خواهد شد. اصلا نحوه کار کردن با کامپیوتر، نحوه رابطه، نحوه نقاشی کشیدن، نحوه ضبط کردن پادکست، نحوه راه رفتن، نحوه رانندگی کردن، همه چی داره عوض میشه.
اصلا همین که داریم میگیم، اصلا من با وی سی هم اینجا حرف میزنم، فاندای جدید دارن ریز میکنم، میگم آقا برنامه تون چیه، همه اینطوری که 80% میخوایم بزنیم تو حوزه ای آی، خودمونم نمیدونیم چیه ها، اما پولامونو میخوایم بزنیم اونجا، حالا چیه توش در بیاد آخه یه شرکت از بین همه پورتفولیوی ما در میاد که یه سر صدایی بکنه. خلاصه خیلی همه دیگه دارم متمرکز میشن، اما به قول تو حالا چی میشه، چه اتفاقی میفته، بعیدم میدونم تو 3-4 ماه 6 ماه آینده خیلی باز مشخص بشه. چون حداقل به نظر
این داستانی که داری میگی، منو محسن رفته بودیم سان فرانسیسکو بردمون رو میت بکنیم، اولین سوالی که پرسه، یعنی باورت نمیشه، سلام چطوری چه خبر، بترمود.ai رو گرفتین؟ میدونی یعنی من جوری که داداش، یعنی خودشون هم دوست دارن خیلی سریع رو این هایپ سوار شن. و واقعا هم ببین، آخه یه بحثی هم وجود داره، من واقعا فهمیدم ما شوتیم از تو دنیای تک. من وقتی رفتم سیلیکون ولی، ببین مثلا چیزی که ما الان داریم میشنویم، خب اینا 4-5 ماه پیش، 1 سال پیش، 2 سال پیش داشتن کار میکردن، ما الان امسال داریم میبینیم. و من فهمیدم ما مثلا تو کانادا خیلی ایزولیم، حالا یه سفارش آنلاین غذایی و یه نمیدونم کلیکی میکنی کانورژن و نمیدونم زدن
خوشحالی.
آره خیلی هم تکنیکال و همه چی خفن و علم روز و من اصلا فهمیدم ما واقعا کاری که ما داریم میکنیم، انگار ما داریم ما پینت کار میکنیم، اونا دارن مثلا جنراتیو ای آی مثلا یارو داره فیلم میسازه، میدونیم. و واقعا یه لیگ دیگه است، یه بازی دیگه بود. ولی انقدری که همه چی داره، ببین جذابیتی که من دارم میگم، هر موقع که یه پردایم شیفت اتفاق میفته، دوره جدید ساخت بیزنس های جدیده. میدونی زمانی که منباب مثال مثلا این اینترفیس ها به وجود اومدن، از ما الان به قول معروف از توی این بیل گیتس توی لینکدین یه سریزی داره به اسم گیتس نوتس، یه بلاگشه دیگه عملا، بعد نوشته بود که زندگی ما و رابطه ما با کامپیوتر و ماشین به شکل خیلی زیادی تغییر خواهد کرد. زده بود اصلا به خاطر اینکه سافت‌ویر تا به امروز هم هنوز یکم احمقه. بخوای نرم افزاری بنویسی سافت‌ویر، هنوز سافت‌ویر خیلی احمقه. ولی خب گفت ما توی این 20 سال گذشته از کامند که مثلا 32 نقطه اسلش نمیدونم برید تو ام اس داس و اینا، رسیدیم به تپ که رو موبایل تپ بکنیم، و رسیدیم الان به نچرال لنگویج و حرف زدن با سیستم. حالا اینا رو دارم میگم به خاطر چی؟ به خاطر اینکه واقعا هم تو 20 سال گذشته با اینکه فکر می‌کردیم خیلی اتفاقات افتاد، ولی خیلی اتفاقات خیلی زیادی نیفتاد به اون شکل.
یعنی تغییر دهنده دیسراپتیو اینطوری نبوده.
آره. و ببین، و خب هر بارم که یه پارادایم شیفت اتفاق میفته، مثلا یهو ما رفتیم تو دنیای اینترفیس‌ها، کامپیوترها اومدن کلی، مثلا این وقتی که اینترنت به وجود اومد، کلی همه این وبسایت‌های اینترنتی و نمیدونم خرید اینترنتی و پیمنت آنلاین و سرعت اینترنت که یه مقدار رفت بالا، همین زوم کال و نمیدونم آدیو ویدیو کانفرانسینگ و دراپ باکس و گوگل درایو و این داستانا، موبایل که اومد بیرون یهو اصلا اینترنت پخش شد تو کل سطح جامعه، در برای دست همه رو موبایل ها تلگرام و مسیجینگ و تمام این داستان ها. و هر بار بعد مثلا به وجود اومدن کمپانی های مثل اسنپ‌چت و اینستاگرام و این، هر بار یک نسلی عوض میشه، یک سری پلتفرم های جدید دوباره بر میکنن. الان دنیای ای آی تأثیرش از اومدن موبایل دست همه آدم ها هم گنده تره، خیلی گنده تره، و در دسترس آدم های بیشتری هم هست. یعنی مقدار ایده هایی که الان میتونه بیاد بیرون خیلی بیشتره، چون تو واقعا میتونی با حرف زدن و با فکر کردن ایده بدی، ایده رو درست کنی.
من که الان میدونی اکثر ایمیل هم AI مینویسه دیگه، چون که رفتم روی این سوپر هیومن، اپ سوپر هیومن، تقی AI داره وا میکنم، یه جمله میرسم چه ایمیلی تولید میکنه، خدا پدر مادرش رو بیاورده.
ایمیلاتو تو الان داری با سول AI حرف میزنی، خود سول اصلی الان یه جدیه است. من یه AI گذاشتم پای پادکست ها رو بشه درست کنه. جدی دارم بهت میگم الان من سول AI ام.
یواش میرسیم به مرحله.
آره الان سوهه یه جا دیگه یه کار دیگه. و واقعا ببین بعضی موقع احساس امپاورمنت میکنی، یعنی مثلا الان تو این واقعا قدیما مثلا تو باید اکزیکیوتیو اسیستنت و منشی و اینا باید میداشتی، یا حتی الان هم تا یه حدی تو برای میری سایت خرید بلیط هواپیما، قدیم حالا باید میرفتی با یه آژانسی تماس میگرفتی، بعد حالا یه مقداری دموکراتایز شد، رو وب میتونی براوز کنی خودت. الان دیگه به ایجنت میگی آقا من میخوام برم سفر دیگه خودت، بعد منم میشناسی با این پرسونال اسیستنت ها، منو میشناسی، پریفرنس های منو میدونی. بنابراین حالا دلیلی که داشتم اینا رو میگفتم این بود که برای زدن بیزینس آفرین عجله نکن، به خاطر اینکه خود وی سی هم زده بودن که، یعنی من توی این آل هنز پادکست داشتم نگاه آل این پادکست داشتم نگاه میکردم، میگفت ما دیگه اشتباه کریپتو و ان اف تی اینا رو نمیکنیم که همه هایپ گرفتن سری بودو برو اینوست بکن و اینا، الان یکم وای میسیم ببینیم لندسکیپ چطوری میشه، بعد میریم مثلا این کار میکنیم. ولی خیلی کارا میشه کرد. من خوشحالم رو بتر مودم به خاطر اینکه احساس میکنم بتر مود پلتفرمیه که نه میشه روش کلی ای آی سوار کرد. حالا تو هم به نظر من سب کن، خیلی کارا میتونی بکنی.
آره. همه خودم هم خیلی بیشتر تو این مایام که ببینم نکست استپ چیه و چجوری حالم خوب میشه و چجوری میتونم زندگی رو بالانس کنم و اینا. معلوم میشه دیگه تا چند ماه دیگه، نمیدونم خیلی.
الان برای تحقیق کردن اگزیت استراتژی هست در آینده دور یا نزدیک؟
ببین ما یه سری از همین مدل در حقیقت صحبت‌های مدل گلرنگی با یه سری پارتنرها داخل ایران داریم که چون که ولیو پروپوزیشن تخفیفان و دقیقه کاری که کرد بعد کرونا و وارد فضای فینتک و لنتک و اینا شدن تغییر داد بازیمونو و اصلا بخش جدی تخفیفان الان اون یعنی از زاویه رونیو استریمی یا گروسی ما اونجا متمرکزه و در نهایت حالا مسیر آی پی او فکر کنم همه هستی همون نمیدونم واقعا اونجا چه اتفاقی بیفته. یعنی
آخه ایران یه نمه دنده لج افتاده با استارت، یعنی اصلا تو انگار تو بیزنسی کشور باید حال نمی کنه.
یاره به خدا
من نمیدونم که واقعا یعنی کشور داره کمکت نمی کنه، برای اینکه نه تنها کمکت نمی کنه که داره سنگم میندازه.
تو اضافه کاری کردی اصلا نمی اومدی.
آره چه کاری بود اومدی بیزنس سری استارت
مصیبت چه جای موی دماغ.
آره
یادمه که با این آقای من توی عضو هیئت مدیره نظام صنفی که بودم موقعی که وزیر جدید اومد یه جلسه بود اونجا ما رفتیم برای معارفه، بعد اون زمان بود ببخشید با معاون وزیر بود رفتیم جلسه و اون موقع بود که مشکلات دیوار و API و MAPI این نماد بود حتی گیر داده بودن همین چون من به عنوان نماینده استارتاپ هستم نظام صنفی رفتم، بعد آقای معاون وزیر برگشت حرفی به من زد. اولا که وقت نمیده همه آقا بودن، آخرش من این دکمه عرض زدم و روشن کردم شروع کردم حرف زدن چون دیگه قاطی کرده بودم. برگشت گفتش که خانم ای میگی این نماد اینا به من چه ربطی داره، برو وزارت سمت مسائلتون. گفتم یعنی چی برو وزارت سمت؟ وزارت سمت به ما چی کار داره فلان برنامه؟ گفت نه شما زیر مجموعه وزارت سمتین، حالا شده دیجی کالا و دیوار و اینا این مصیبتشو ما هم باید جواب بدیم و به ما ربطی نداره. ببین اونجا کاراتو آقا یعنی ما رو سنگ قلاب کرد تمام شد دیگه. بماند که اونم خودش دوباره یکی از اون نقطه شکسته من بود که ببخشید به قول یه بنده خدا میگه آقای جهرومی هر چیزی که نداشت ما رو از قالب کلاهبردار و پدر سوخته حداقل به عنوان یه بیزنس شناخت، چون قبلش میگفتن هر چی سایت اینترنتی کلاهبرداره دیگه. یعنی یه اتفاقی اونجا افتاد. این در حقیقت دوره جدید کلا تمام این شرکت‌ها و استارتاپ‌ها و این فضای بخش خصوصی متأسفانه با تراکتور از روش رد شدن. یعنی به هیچ موقع به هم به رسمیت نشناختن و وقتی تو به رسمیت نشناسی و بیشتر جنس بدبختی و گرفتاری واسه خودت ببینی که میرین شلوغ میکنی واسه ما درد سر درست میکنی، نتیجش هم این میشه که کمک که نمیکنی هیچی، جلو پاشون هم شاید خیلی جا بگیری که آقا بیشتر از این نره جلو بر ما درد سر نشه. و الان هم به نظر میاد روی کرده فعلا تغییر خاصی نکرده.
خب تو الان به جوون دختر یا پسر 25 ساله که تو ایران میخواد بمونه استارتاپ بزنه، اگه واقعا بخوای، یعنی ممکنه آخر پشت تلفن یه چیزی بهش بگی الان چیزی بشه؟
نه ببین این که از ایران بره یا از ایران نره اون یه مبحث جداست، من راجع به اون نمیخوام حرف بزنم. اما شاید چون تو گفتی میخواد ایران بمونه و استارتاپ بزنه، من اتفاقا باز حالا برمیگردم به همین ویدیو، چون یه ویدیو زفت کردم چون که تا الان فکرم بارها ازم بارزم بزنیم نزن، این که اصلا بزن کی باید بزن در چه شرایطی باید بزنه رو اونجا توضیح دادم. اما مهمترین چیز استارتاپ همونه یه که تو داشتی وسط صحبت اشاره میگه آقا ایران و استارتاپ و یعنی دنیا در مورد استارتاپ یه چیز میگه. دنیا منظورم اینه که اگر از دنیا روسیه و کره شمالی و ما و یه سری کشور آفریقایی رو اکسکلود کنی، بقیه دنیا یه چیزی میگه راجع به استارتاپ و اکوسیستم استارتاپ، ما یه چیزی که داریم از خودمون میگیم. استارتاپ با ادبیاتی ما از دنیا میخونیم و چیزهایی که آرزومونه یا حتی دیجی کالا رو میبینیم، اسنپ رو میبینیم فلان، این برنامه به نظرم فاصله جه. من اگر امروز می‌خواستم استارتاپ تو ایران را بندازم، باز تاکید میکنم حتما مثل یه بنگاه سنتی ادارش میکردم، نه دنبال اینوستور میرفتم تو این بازه زمان. نه آقا بینی و بین الله سوهل، الان تو در ایران فرض کن 5 میلیارد تومان پول داری، چرا باید بدی به یه استارتاپ در شرایط تورمی نابودی که اونجا هست؟ بری یه واحد بخری بذاری زیر سرت، استرس هم نکشی بابا، ده برابر اون استارتاپ، چون استارتاپ که کسی نمیخره که، استارتاپ که آی پی اوش که معلوم نیست، این اگزیت استراتژی ها پول، اصلا تو 5 میلیارد دادی به استارتاپ، نفر بعدی نیست 5 میلیارد بده بهش روش بکنه، اصلا فرض کن دیجی روش کرد،
خب دیگه اتفاقی برام افتاد دیگه،
تمام شد، یه جای در شیره بسته میشه و شیری هم الان وجود نداره، یا پولا اونقدر کمه یا اونقدر تو سر میزن، یا غیر از اون پولی که بهت میدن یه سری انتظارات دیگه دارن که در کجا چه اتفاقی بیفته، سهامت هست. میخوام بگم اصلا پیچیدگی های این داستان رو بخوای واردش بشی، به نظر من ضربه فنیه توی ایران. من اگه باشم شاید بزرگترین چیز زمینه که آقا اسمشو بزنین استارتاپ، اما مدل بیزنس سنتی ادارش کنین شاید بهتر بشه.
ببین اصلا من آخه یه سری از برابچه‌هام دیدی تو ایران خیلی فاز ایران موندن و نرفتن و این داستانا هم دارن. من به نظرم اصلا آنترپرنور واقعی هم دیگه اینقدر فاز نه، ما چون بدبختیمونه که ما هر موقع داریم صحبت از بیزنس و اینو می‌کنیم راجع به رفتن و نرفتن و راجع به مهاجرت داریم حرف می‌زنیم، در صورتی که در یک کشور عادی یه سری آدم عادی یارو میره یه کشور دیگه درس می‌خونه دوباره برمیگرده، سه سال میره یه کشور دیگه کار می‌کنه دوباره برمیگرده، میره ازدواج می‌کنه دیگه دوباره برمیگرده، ماها انگار جمع می‌کنیم کیفمونو میندازیم رو کوله و میریم. آره با در صورتی که یه آنترپرنور به معنای واقعی هر جا که اپورتونتی ببینه، اپورتونتی که خوبی باشه، حالا تایپ‌های مختلف هم داریم، دبی خوبه الان میره دبی یه بیزنس اونجا میزنه. مثلا فکر کردی الان در تاریخ نگاه میکنی نمیدونم این شرکتایی مثلا رفتن هند یهو دیدن شرکت خوب بوده مهاجرت کردن رفتن اونجا بیزنس ادویه زدن شدن بزرگترین شرکت دنیا، نمیدونم پاشدن رفتن آلمان پاشدن، یعنی هر جا بیزنس میبینی صادر وارد بیزینسمن آنترپرنور، آره آنترپرنور هر جا موقعیت ببینه میره دیگه، هر جا هم اوکی باشه ایران هم اوکی باشه من خودم با کله اونورم. بنابراین خیلی
ولی الان آفره کاری واسط میاد و باید جمع کنی بری دیگه.
آره نه من میبینم خودم رو برگردیم ایران، زیاد میبینم، اصلا میبینم چی حساب کردم، یعنی من اینجوری هم که برای ایران جزی از به قول تو ببین همین حرفی که زدیم، من فکر کردم خیلی جوانم، دیدم قسمتی از اصلا نیست، دست من نیست، انتخاب من نیست، جزوی از تنمونه، میدونی؟ اصلا ما خیلی اینی نیست، همینی که به قول تو ببین چرا واقعا مثلا من پادکستمو میتونستم به هر حال ممکنه یه سری آرگیو کنم بگم به هر حال در مارکت ایرانی کامپتیشن ضعیفه باشه، ولی این عددی که من الان دارم میزنم اگه تو مارکت گلوبال بزنم الان 10 برابر این عددا رو من زده بودم در مارکت گلوبالی که کامپتیشنش هم سنگینه، چون داری راجع به بیلیون آدم صحبت می‌کنی. بنابراین آره به قول تو داشته‌های چیز دیگری است.
ارزشش جای دیگه است.
نازنین برات کلی آرزوی موفقیت میکنم. حالا که خودت پادکست زدی یه مقداری فکر کنم راحت‌تر میتونیم بده بستون داشته باشیم. هی من بیام اونور تو بیا اینور و بعد شروع کنیم یه مقداری واقعا دوباره. من الان خیلی دوست داشتم یه آپدیت ازت بگیریم ببینیم چند چندی، چه بلایی سر تخفیفان اومد. چیزی که متوجه شدم که حالش خوبه. داره ادامه میده، براش هم همچنان راه رشد باقی است و ایشالله که میتونه به یه حالا یه کچ اوتی یا یه آی پی اوی به یه چیز به یه جای ایشالله بچه ها ایشالله برای بچه هم ایشالله برای بچه هم کچ اوت کنه، این به عنوان ارث و تخفیف ها میدی به بچه ها.
یه چیز هم بنویسم مثلا نورا جان دخترم مادرت در یک بازه ایزم برو زنده کن لطفا ببین چیزی.
آره دقیقا پدر مادرهای ما میرفتن خونه زمین زنده میکردن.
چی میذاری؟ من میرم میبینم مثلا اداره بیمه مثلا 3 میلیارد چیز بریده، شهرداری مثلا بلوک شده، نمیدونم اون یکی نمیدونم دومینه رو بلاک کرده، درگاه بانکی نابود شده، باز میگم چه ممنون.
آره زندهش نمیکنن احتمالاً دیگه.
آره سهیل دمت گرم، خیلی ممنونم. من واقعا خودتو که شخصا دوست دارم، بچهای اکوسیستم و ایران و همه اتفاقات همه این چیزا رو گفتیم، اما ته این جریان هممون میدونیم که ریشمون اونجاست، ذهنمون اونجاست، فکرمون اونجاست، علاقمون اونجاست و واقعا اینی که گفتی خودم اونجا میبینم، شاید در ناخودآگاه آدمای مثل من همین تصویر هی تکرار من میشم، عکسای قدیمی و فیلمای قدیمی رو میبینم برای اینی که تداعی بکنم که آقا اون اتفاق هنوز هست و میتونه باشه و میتونه بهتر بشه و ما به شرایط خوبی برگردیم. برای همه واقعا، برای همه آرزوی واقعا موفقیت دارم و آرزوی زندگی پرصلح و پر از شادی و یعنی یه روزی باشه که ایشالله انقدر خبرهای سختی که میاد جایگزین خبرهای مثبت بشه، حالا هر چقدر کوچیک هر چقدر تغییر فکر کنم روحیه ما تاثیر میذاره و مطمئنا همونطور که حداقل من دو بار برگشتم، یعنی دفعه سومم هم مهاجرت کردم، دوباره قبلی رو برگشتم، ان شاءالله توی عمر ما قد بده که یه بار دیگه دوباره کیفمون رو بردیم برگردیم مملکتمون، دوباره دور هم جمع بشیم و ببینیم خدا برامون چی میخواد. مرحله بعد
به خدا یادت میارم اون روزی که همه دور هم نشستیم، حالا چند سال دیگه میتونه باشه
ایشالله.
و به این روزا که نمیشه خندید، ولی حداقل یادمون میاد که از چه روزایی گذشت.
آره واقعا.
دمت گرم نازنین، مشتی هستی.
قربونت سهیل، خوشحال شدم دیدمت. به محسن، به همه خیلی سلام برسون، دوباره به امید دیدار. هر کی هم هر جای این صدا رو شنید اومد برلین و این طرف رو یه سر زد، حتما به من یه پیامی تو اینستا تو یوتیوب جایی بده، من خوشحال میشم. حتما یه ایونتی داریم با بچهای ایرانی تو برلین ست میکنیم، ان شاء الله که در حقیقت چیز بشه. من احتمالاً یه سری از بچه‌ها رو خواهم دید، بچه‌ای که نمی‌شناسم شما میاریم اونجا در حقیقت آشنا میشیم. حالا اگر در حقیقت کسی هم از اینجا گزارش افتاد که حتما خبر بده.
خودت هم که دیگه الان پادکست سری کنترل بی و دیگه از اونجا همه راحت میتونن فالوت بکنن.
آره، دمت گرم سهیل، مراقب خودت باش.
دمت گرم، مرسی.
خدافظ.